Beyond the Horizon، آن سوی افق، با دکتر خسروانی. با بهترین درودها و آرزوی ساعتی خوش برای تو شنونده عزیز، آرتین پرتویان هستم. ساعت 6 بعد از ظهر به وقت تورنتو در اونتاریوی کانادا، 27 ژانویه 2019، در خدمت جناب دکتر خسروانی، دانشمند خوب و واقعا کار درستمون هستیم در زمینه کوانتوم، فیزیک کوانتوم و لیزر. درود بر شما.
با درود به شما آرتین عزیز و دوستان گرامی در سراسر نقاط دنیا، علاقه من داریم برنامه به علم و دانش. خب مسافرت خوش گذشت؟
مسافرت خیلی خوب بود. بله
بله، خوبه آدم شما خالی بزرگتای بریکی بده به خودش، یه صحنه های جدید ببینه و
بله بله چرا که بد باشه. بله که بد باشه. شما هم بعد به زودی مسافرتی برید؟
بله من رفتم همین در محدوده رانندگی، در محدوده که بشه رانندگی کرد، چون ما با سگم نمیتونیم، جایی با پروازی نمیتونیم بریم. الانم که دولت تعطیل بود،
خب میتونستین چیز کنیم بذارید مهد کودک سگا
مسافرت. برای همین مسافرت کوتاه هم معمولا. خب در هر صورت سال نو سال خوبی باشه برای همه، امیدوارم خبرهای خوبی بشنویم در سال جدید. برنامه رو من طبق عکس العملی که دوستان داشتن در برنامه قبلی و تعداد بسیار زیادی کامنت که دیدم در برنامه قبلی، به نتیجه رسیدم برنامه رو حالت تناوبی انجام بدیم، یه برنامه اصولا تئوریک و پایه‌ای مثل برنامه قبلی داشته باشیم و ماه بعدش یک برنامه کاربردی تر و تکنولوژیک، یه چیزی که به مسائل تکنولوژیکی ربط داره. اینجور باعث میشه که یک آدم تصویری به وجود بیاره که مفاهیم فقط انتزاعی و ابسترکت نیستن، قابل استفادن، توی یک محلی، در یک جایی، در یک شرایطی قابل استفادن که آدم میتونه باشه یک کاری بکنه. این خیلی مهمه در علم. علم بدون عمل به که ماند به زنبور و بیاصل، درسته؟
بله.
مثال ما داریم اینه که خیلی برام مهمه و فکر کنم دوستانم ترجیح میدن اینطوری که راجع به کاربر. روی همین حساب یک بحثی در سیستم های تصویر برداری ریز یا میکروسکوپی، من یکی از کارهای فوق لیسانس، یکی از فوق لیسانس هم راجع به این مسئله بوده که بهش میگن میکروسکوپ نیروی اتمی یا اتمیک فورس میکروسکوپی. این تکنیک میرسم بهش، ولی قبل از اون که اینو توضیح بدم باید توضیح بدم مثلا میکروسکوپ عادی چیه، چیزی که ما نوری همه میدونن راجبش اون چجوری کار میکنه، چه محدودیتی داره، بعد برسیم به این سیستم پروب میکروسکوپی یا همین روش رجزنی. حالا من فارسی نمیدونم اصطلاح درستی میشه به کار برد یا حالا توضیح میدم، شاید توضیحی که بدم مفهوم میشه، حالا سر واژش زیاد مهم نیست. به اینا میگن کلا سکنینگ پروب میکروسکوپی، یک دستبندی کلی از روش های رستری یا همینجور رج رج مثل تصویر تلویزیون که بدونین همینجوری درست میشه، خطوط موازی داره، افقی همینجور تشکیل میشه، شما خیال میکنید یه تصویر داری میبینید ولی در واقع خط، یه سری خطه. این همین کلک رو توی کارهای تصویر برداری میکروسکوپی هم میشه کرد، منتها میکروسکوپ اپتیکی که از قدیم الایام زمان هوک، دانشمند فکر کنم هلندی بوده که اولین بار اختراع کرد 300-400 سال پیش، لنز رو بغل هم گذاشت بعد دید تصویر بزرگ میشه، یه مشکل اساسی دارن اونا، بهش میگم محدودیت های طول موجی. چه مفهومی داره این طول موج؟ چشم آدم میدونه از باند قرمز میبینه تا بنفش، طول موج اینها بین 0.7 میکرون تا 0.4 میکرونه یا 700 نانومتر تا 400 نانومتر. این امواج چشم آدم میتونه ببینه و بنابراین نوری که شما میتابونی روی چیزی که بعد ببینینش، بزرگ نماییتون محدودیت به این طول فرکانسیه، به این طول موج و این محدوده فرکانسیه. روی حساب وقتی اینو در نظر بگیرین، متوجه میشین که این نمیتونه از یه حدی ریستر رو ببینه. اصلا کاری نداره میکروسکوپتون خوب باشه یا بد باشه، اصلا یه محدودیت فیزیکی داره. برای اینکه بیشتر ملموس بشه این مفهوم براتون، یه مثال ساده بزنم. شما جلو مایکروویو آونتون که میرین، یه اجاق مایکروویو داشته باشین، چراغش که بزنین غذاتون رو میبینین توی مایکروویو آون، درسته یا نه؟
بله.
حالا میبینینه؟ چطور میبینین؟ نباید ببینین. چرا؟ چون مایکروویو داره منعکس میشه توش دائما. مایکروویو نوره، نور فرکانس های پایینه، در محدوده 4.2 گیگاهرتز، مثل تلفن در روان. تلفن های امروزی باورتون نمیشه، سلولار فون های امروزی تقریبا تو همون نزدیکای اون فرکانس هم از داره اتصال چیزی، ارتباط بین پست و تاور و یور تلفنتون با همون فرکانس های گیگاهرتزی هم. الان هم که دارم میرم سمت 5G، ظاهرن 60 گیگاهرتزه فرکانسش، واقعا حیرت آوره. ولی مایکروویو آون 4.2، برای چی؟ به آب ربط داره، آب رو میتونه رزونانس کنه با آب. منتها موضوع اون نیست، موضوع اینه که نور مایکروویو نورش نمیتونه از مش جلو در عبور کنه، منعکس میشه. دقیق کردی، سوراخ سوراخه. برید دقیق نگاه کنین دفعه دیگه اجاقتون رو، پر از سوراخ سوراخ، یه مش خیلی ریز چند میلیمتری سوراخ سوراخه. نور ازش عبور میکنه به راحتی، ولی مایکروویو عبور نمیکنه. دلش ساده است، طول موج 4.2 گیگاهرتز معادل بزرگتر از این سوراخ میشه طول موجش. این به این مفهومه که همون محدودیت طول موجی داریم. یعنی چی؟ برای امواج طولانی تر از اون فیچرها و ساختارهای یک شی شما دیگه نمیتونین نگاش کنین، نمیبینینش. چرا؟ برای اینکه طول موجتون بلنده. این هم موضوع تو میکروسکوپ هم هست. میکروسکوپ البته فرکانسش خیلی بالاتره، برای اینکه نور ما رو مرئیه، بین اونجور که گفتم 400 تا 700 نانومتر، از بنفش تا قرمز. نانومتر 700 نانومتر یعنی 7 میکرون. اگر با نور قرمز میکروسکوپ درست کنین، کیفیت تصویرتون پایین تر از نور بنفشه. برای همین ما یه سیستمی داریم در پزشکی و مدیکال، بهش میگن فلورس سیستم اولتراوایلت یا وایلت مثلا میکروسکوپی. چرا؟ برای اینکه تصویر بهتری بهتون میده از نور قرمز، از یا نور مرئی. فرکانس های بالاتر رزولوشنتون زیاد میشه، به خاطر اینکه طول موج کوتاه میشه، میتونید چیزا ریستر رو ببینید. حالا همینا رو گفتم برای اینکه یک مفهوم مشخصی پیدا کنین از بهش میگن محدودیت حد طول موجی. این اصلا یک ذات فیزیکیه، یعنی شما هر کاری بکنین از این فرمول نمیتونین سوا بشین، باید چیزی بسازین که در اون محدوده باشه، والا بیشتر نمیتونه ببینه. منتها همین الان هم بهتون بگم سیستم پروب میکروسکوپی اینو میشکنه، اینو وایلیت میکنه، این قانون برای چیز عملی نیست، مستاق نداره برای پروب میکروسکوپی. خب به دلیل دیگه، دلیلش هم یه چیز علت بازم فیزیکیه، بخاطر اینکه تصویر رو همزمان بهتون نمیده، باید صبر کنین. یک تصویر نقطه نقطه تشکیل میشه، یه تصویر یک دفعه درست نمیشه. خب این از نظر اطلاعاتی یک مفهوم دیگه است. در سیستم پروبینگ شما دونه به دونه نقطه های تصویرتون رو دونه دونه میرین چک میکنین. این کار رو که بکنین باعث میشه دقتتون میره بالا، همون عدم قطعیت هایزنبرگ دوباره. حالا بخواین تصویر کنین که چجوری کار میکنه، خیلی ساده است. همه تون صفحه گرامافون رو دیدین، درسته؟
بله.
صفحه اون این یه چیزی داره مثل شونه است، میاد روش، بعد یه نوک تیز داره، اون پرو بشه. این بهش میگن کانتیلیور، این چیز میلهی که میاد رو صفحه، اون نوک تپش اون پرو بشه. اون یه چیز معمولا الماسیه، مال اون گرامافون های قدیمی که پشتش وصل شده به پیزو الکتریک. وقتی روی صفحه گرام حرکت میکنه، ارتعاشاتی که قبلا رو پلاستیک واینال حک شده باعث ارتعاش میشه روی تیپ دایموندی، بعد اون پیزو الکتریک رو تحریک میکنه، جریان الکتریکی متناسب با اون اعوجاجا تشکیل میشه، بقیهش امپلیفایر میشه و همین بقیه چیز عادی. ولی اصل مسئلهش این تکنیکی که شما این گرووای داخل واینال رو چجوری اندازه میگیرین با همین روشه. یه چیزی تیز باید داشته باشین که از گرووهاتون ریستر باشه تیزیش، اگه نباشه میدونی چی میشه، مثل یه تایری که خیلی پهنه. دیدین ATV ها تایرهای خیلی پهن دارن، به چه داره؟ برای اینکه نمیره، فرو نمیره تو گل. خب
بله،
من دقیقا وارونش رو دارم میگم. برای اینکه تیپ خوب درست کنی برای پروبتون باید تیپش خیلی ریز باشه، از اون پیش ساختارهایی که رو سطح دارین باید ریستر باشی به تو خوب ببینه. اگر خیلی بزرگ باشه تیپ اون نوک پروبتون، مثل که یه چیز خیلی گرد بزرگ بیاد روی سطح، هیچی رو نمیبینه، همجوری از روش رد میشه، اون جزئیات رو نمیبینه.
درست.
اینو پیش فکر کنین، خیلی مسئله ساده‌ایه ولی خیلی جالب و بنیادیه این فکر. حالا چقدر میشه تیز کرد نوک تیپ رو؟ اون دیگه تکنیک شیمیاییه. با روش‌هایی میشه تیپ رو نزدیکش کرد به تک اتمی. میدونی باور کنین هست، تانگستان هست، نوکش رو انقدر تیز کردن که فقط چند تا اتم اون بالاست. یعنی شما این مخروطی که به وجود آوردین از ماده، نوکش فقط چند تا اتم فقط نشسته اون بالا، دیگه از این تیزتر نمیتونین بکنین. این حد تیزیه، بلکه بالاخره باید اتم اونجا باشه دیگه، درسته یا نه؟ چون اتم باید باشه دیگه، مینیمم تیز دیگه، تیزترین حالتی که بتونین به وجود بیارین یه چیزی رو،
درست،
باید نوک یه دونه اتم باید حداقل داشته باشه. حالا الزاما یه اتم نیست، معمولا چند تا اتمه، 10 تا مثلا، 5 تا، این حدودا، یه چیزی در محدوده نانومتریه، به نام میگن نانو اسکیل. این تکنولوژی ها این جور مقیاس هاست، در ابعاد چند تا اتمی که بشین دیگه وارد هیته کوانتوم مکانیکی میشین دیگه، اون چیز مفهوم کلاسیک ماده نیست، همش کوانتوم مکانیکی. خب حالا وقتی اینقدر تیزش کردین، اگر فکر کنی همون گرامافونمو اینقدر تیز بکنم بیارم نزدیک به سطح، چه اتفاقی میفته؟ اول اگر خاطر باشه یک سال قبل فکر کنم یه حرفی زدم، خیلی هم تعجب آور بود برای خیلی ها، که شما وقتی دستو میذارین رو میز، در واقع دستونو نمیذارین رو میز، دستو میذارین رو میدانه الکتریکی میز. یادتونه این حرفو زدم؟
بله.
آره این همون حرفه، با این تفاوت که حالا اگر یه دستگاهی داشتی اینقدر حساس بود که میتونست این الکتریک میدان الکتریکی رو حس کنه و عکس العمل نشون بده، اون وقت چی میشد؟ اون وقت میشد میکروسکوپ نیروی اتمی، در واقع همین چیزی که امروز بحثشو داریم. یعنی چی؟ اولا باید اون استایلس و اون کانتیلیور حساس باشه، انعطافش اونقدر زیاد باشه که بتونین نیروهای بسیار جزئی، بر محدودهی که من صحبت میکنم نانو نیوتون و پیکو نیوتون من صحبت میکنم، این دستگاه ها در این مقیاس کار میکنن، برای اینکه دوستان مفهوم بشه براشون که نیوتون که میگیم یعنی چی. یک 10 نیوتون 1 کیلوگرم جرمه، یعنی شما 1 کیلوگرم جرم رو رو ترازو میذارین، اون فشاری که روی ترازو وارد میکنه 9.8 نیوتونه. چون اگر یادتون باشه جاذبه چقدر؟ 9.8 متر بر مجذور ثانیه است.
بله.
در بیشتر جاها این باعث میشه که 1 کیلوگرم جرم شما به نظر بیاد که چقدر؟ این 9.8 نیوتن فورس هستین، نیروین به پاتون 9.8 نیوتن، راوندش بکنیم بگیم 10 نیوتن. شما 10 نیوتن فشار میارین به کف پاتون وقتی وامیستین، برای هر کیلوگرمتون، مثلا شما 100 کیلو که باشین نزدیک چقدر 1000 نیوتن دارین به پاهاتون فشار وارد میکنین در نقطه اتصالتون به زمین.
درست.
این مفهوم نیوتونه. یعنی نیوتون مفهوم کوچیک نیست، این مفهوم مکروسکوپیک همین اسکیل ما هاست. ما یعنی میگیم نیوتون، میفهمی چقدر نیوتون، یه دستتون بگیرین یه نیوتون نیرو رو کاملا حس میکنین چقدره، میشه حدود 100 گرم. 100 گرم وزن رو تو دستتون نگه دارین، اون نیرویی که به دستتون میده چقدره؟ 1 نیوتونه، برای اینکه 10 برابره. حالا این نیوتونه، من دارم میگم چقدر؟ 1 بیلیونیم نیوتن یا 1 تریلیونیم نیوتن نیروهایی که تو این دستگاه اندازه گیری میشه. فکرشو بکنید چقدر مقیاس پایینه، یعنی 12 تا 0 بعدش تازه 1، صفر ممیز 12.01 اینقدر رو کمه. این مقیاس نیرو همون نیروهای اتمی هن دیگه، یعنی دونه دونه اتم ها رو دارین حس میکنین. اینو ما میگیم میکروسکوپ نیروی اتمی. حالا چرا ما این اصلا این سیستم به چه دردی میخوره اینجوری با هم چیزی درست کنیم، چه فایده داره؟ این برمیگرده به جنبه تاریخیش. زمان میکروسکوپ های الکترونی از دهه 60 به اینور بوده که شما با امواج به جای نور با الکترون این کارو میکنیم، بر اساس اون نظر دوبروی اگر یادتون باشه، امواج دوگانگی ذره جرم پیش بینی میکرد که مواد در مقیاس کوچیک همشون امواج دارن. خب این امواج همون دوگانگی امواج کوانتومی ها، یعنی بین ذره بودن و موجی بودن، این دوگانگی همیشه اثرش فاحش میشه وقتی شما اسکیل کوچیک کنین. در مورد الکترون این طول موجا قابل کنترله، وقتی سرعتش رو کم و زیاد کنین بنا به قانون دوبروی میتونین چیکار کنین، طول موج رو عوض کنین. طول موج رو که عوض کنین میتونین چیکار کنین، طول موج رو قرار ریز بکنین که زیاد رزولوشن خیلی بالا بهتون بده. این کاری بود که با میکروسکوپ های الکترونی کردن دهه 60 اینا، منتها بازم محدودیت داره به خاطر اینکه اشکال میکروسکوپ الکترونی اینه که امواج الکترونی که همون جریان بیم الکتریکی باشن میرن به ذره اون سطح چیز مادتون میخورن، اگر ماده چیز باشن داغون میشن، بلکه انرژیتیکه، الکترون رو باید شتاب بدین که بزنه به سطح. اگر چیز متالورژیکی داریم محاسبه میکنین و مطالعه مهم نیست، ولی من میکروب و ویروس رو نمیتونم باش خیلی فشارش بدم، یه چیز پروتئین داره و دی ان ای داره، این چیزا به هم میریزه. برای همین میکروسکوپ الکترونی در طول موج بسیار کوتاه بسیار انرژیتیک میشه و داغون میکنه، نابود میکنه سمپلتون رو. اینه که پروبینگ میکروسکوپی یه ایده چیزی بود، برتری بود. در دهه 80 اون عجوبه‌های مال آی بی ام زوریخ اگر بشناسین که ابررسانی مدرن هم اونا کشف کردن و خیلی کارهای دیگه، خیلی مرکز تحقیقاتی بی‌نظیریه در سوئیس. اینها دو نفر به نام گیرد بینینگ و هاینریش رورر، این دوتا روی چیز کار میکردن، الکترون سکنینگ میکروسکوپی، الکترون تانلینگ میکروسکوپی. این تکنیک بر اساس همون اثر کوانتومیه که شما فاصله ها رو که کم میکنین اثر تونل به وجود میاد، میتونه از دیواره چیز رد بشه، دیواره پتانسیلی. اینو بهتون یه بار توضیح دادم، وقتی فیزیک کلاسیکی مثلا مفهومی نداره، شما وقتی یه دیواره پتانسیلی داشته باشی مثل سربالایی مثلا، اگر انرژی که اتومبیلتون دارین مثلا فکر کن خلاصش کنین، یه سرعت بگیرین خلاصش کنین، تا یه مقداری میره بالا تو سربالایی بعد میاد پایین. چرا؟ برای اینکه سرعت کافی نداشتیم بره تا بالای تپه. درسته؟ این چیز کلاسیکه، دید کلاسیکیه. در مقیاس کوانتومی وقتی همه چی ریز میشه این حالت نیست، این حالت در مورد اکثریت ذرات درست میشه، نه در مورد همشون. بعد تک و توک ذراتی هم میبینی از تو دیواره رد شد، این شبه از اونورش در میاد، از اونورش میبینی یه ذره اونورم هست. این خیلی متفاوته با دید کلاسیک. کلاسیک میگه امکان نداره، اصلا بالا برین پایین برین هر کاری بکنین این پتانسیل بلندتر از کینتیک شماست، بنابراین چون انرژی کافی ندارین رد بشین. ولی تو فیزیک کوانتومی در مقیاس ریز اینطور نیست، 90% میبینی برمیگردن، 10% میبینی چیکار شد، تونل زدن. بگر بعد این آقایون، این دو نفر که گفتن گیرد و هاینریش، اومدن چیکار کردن؟ اومدن محاسبه کردن که جریان کوانتومی بین اون تیپ پروبشون و سطح، این جریان بسیار حساس به فاصله است. خب تا اینجاش روشنه؟
بله.
حالا من اگر یه فیدبک لوب طراحی بکنم که چیکار کنه، سعی کنه این جریان رو ثابت نگه داره، میدونی چه اتفاقی میفته؟
چه اتفاقی میفته؟
باعث میشه که این تیپ هم فالو بکنه. بله. این کانتور سطح رو بالا پایین بشه. چرا؟ اگر نکنه جریان کم و زیاد میشه، ولی همونجور که گفتم این فیدبک داره، سعی میکنه که جبران کنه. جبران کردن چه جوریه؟ باعث میشه که اون پلتفرمی که شما نمونتون رو گذاشتین روش بره بالا بیاد پایین. این کارو که بکنین سعی میکنه مثل جاروی چوب جارو رو با دستتون چجوری میتونین بالانس کنین. درک کردین کارو؟
بله بله
حتما کردین کارو. دستتون رو باید نوسان بدین، باید چپ و راست کنین که ثابت نگه دارین، این عمودی بمونه. میدونین که این حالت تعادلی نیست، این حالت این متاستیبل، این حالت شما این مداد رو میتونین رو تهش چیز کنین، عمودی نگهش دارین، بزنین رو میز، یه ذره انحرافش بدین میفته. خب اون بهش میگن استاتیک بالانس یا استاتیک استبیلیتی، این حالت فیدبکی که دستتون داره و مغزتون و چشمتون داره دائما کار میکنه، این بهش میگن داینامیک بالانسینگ یا روش کنترل فیدبک، یعنی با پسخور این کارو میکنین، دائما نگاش میکنین میبینین منحرف شد، دستتون رو جبران میکنین که نیفته. این همین کلک رو ما تو الکترونیک، تو مهندسی مکانیک و اصولا مهندسی، روش فیدبک یک تئوری قدیمی مال دهه اواخر قرن 19، ماکسول روش خیلی کار کرده، همون آقای جیمز کلارک ماکسول که من دفعه قبل راجع به امواج الکترومغناطیسی صحبت کردم، ایشون روی تئوری فیدبک هم خیلی کار کرده در قرن 19 هم. اینه که این تکنیک باعث میشه که شما این پروبتون به جایی که سعی کنه بره بخوره به سطح، سعی میکنه فاصله شو حفظ کنه با سطح، منطقه اگر سطحتون صاف نبود مجبور سیستم هی بالا بره پایین بیاد که این جریان ثابت بمونه. بخاطر چی؟ اون اثری که گفتم بهتون، اثر کوانتومی تانلینگ خیلی حساسه به فاصله است. یک کوچکترین انحرافی باعث میشه چی؟ به جریان عوض بشه. اینه که این سیستم به راحتی میتونه اون سطح رو فالو بکنه، هر انحرافی داره رو همون رو تکرار میکنه. بقیش دیگه چیزای مسخره است، کاری ساده مهندسیه. اطلاعات پوزیشنتون رو میدین به کامپیوتر، مپ درست میکنه، یه تصویر مصنوعی درست میکنه، رج به رج، خط به خط، هرچی بالا پایین شده رو با فالس کالر مثلا رنگ رو عوض میکنی، میگین پایین قرمز بالا آبی، این بینش هم میگی مثلا سبز به زرد نارنجی. این کار رو که میکنی یک طرح خیلی عجیب غریب رنگی به وجود میاد. این همون چهره که الان گذاشتیم برای برنامه امروز، حالا بعدا دوستان میبینن اون طرح مپ هکسگون که میبینی هکس پکه، HCPه، و اون رنگ بر اساس بالا پایین بودن سطحه. بعد اونو میتونیم بدیم به کامپیوتر تو فرآیند پرسپکتیوی سه‌بعدی شو بسازه براتون. این خیلی راحت این کارا. با برنامه ساده میتونیم این کار انجام بدیم. حالا این چیزی که نهایت به وجود میاد چیه؟ این پروفایل سطحتونه، اون ساختارهای ریز اون سطح. در چه مقیاسی؟ در مقیاس بی‌نهایت ریز. این که اصلا قابل تصور نیست بتونین این کارو با روش اپتیکی انجام بدین. اصلا امکان نداره. برای اینکه نوری که لازم داریم باید تو منطقه ایکس ری باشه. هست سیستمی که مثلا با ایکس ری بتونین این عکس بگیریم، منتها بسیار سخته. برای چی سخته؟ برای اینکه ایکس ری از هر چیزی رد میشه. شما بخواید فوکاسش بکنین خیلی مشکل دارین. دقت کردین نو نمیشه به راحتی ایکس ری رو فوکاس کرد؟ نمیدونم اینو ایکس ری رفتیم بگیرن حتما.
بله همه میگیرن دیگه.
کردین دستگاهش دوربین نیست، دستگاهش یه صفحه است، یه پلتفرمه.
بله.
وقتی عکستون رو بگیرن چیکار میکنن؟ یه نور نقطه‌ای ایکس ری درست میکنن تو اون سورسش، اون پروبی که میاد یه چیز لوله‌ای شکله، اون توش یه دونه لامپ ایکس ری داره، بعد کالیمیتر داره، یه سیستمایی داره که نور رو تنگ بکنه، نور فیلد آف ویوش کمه، مثلا به صورت مثل لیزر، مثلا یه چیز فقط دوی زاویه بسیار باریک نور اجازه میده ایکس ری بزنه بیرون. خب
بله.
اون صد بیرون میاره رو محلی مثلا دنتستری که میبینین، یه سفره میکنه تو دهنتون، اون صفحه فیلم حساسه. خب پشت دندونتو میذاره، سایه شو داره میبینه در واقع. خب این هم کاری که روندکن کرده، اون روندکن هم همین کارو کرده بود. چرا نمیشه این کارو باش کرد؟ مثل نور، به خاطر اینکه از هر چیزی رد میشه. من یه شیشه کنکیو یا کنوکس، مثلا شیشه مهدب مثلا ذره بینی درست کنم، اون نمیتونه نور انحرافی رو که من لازم دارم برای تصویرسازی ایجاد نمیشه در ایکس ری، از توش رد میشه. یه روش های بسیار بغرنج متالیک هست که با فلزا رو میان یه شکل در زاویه بسیار پایین، مثلا بگی زیر مثلا چند دقیقه زاویه ای منحرفش میکنن دوتا مخروط پشت به پشت، بعد میان چندین تا از اینا رو هم دیگه تو هم میذارن، مثلا لوله لوله لولای تو هم. این یک حالت فوکاسینگ ایجاد میکنه، یعنی باعث میشه ایکس ری هم حتی بشه فوکاسش کرد. متو یک وسیله خیلی بزرگه، فقط برای چاندرا ساتلایت استفاده کردن، چاندرا و چند تا ایکس ری تلسکوپ که تو فضان برای تصویرداری مال کهکشان و این حرفا. اینه که برای مقیاس کوچیش خیلی سخته این کار بتونیم بکنیم با اکس ری. برای همین این بهترین چیه آلترنتیو به اون مسئله. دور از این که اون نکته دیگه هم عوض یادون نره، اکس ری انرژیتیکه، خب انرژیش خیلی بالاست. اگر اکس ری بتابونین به بعضی چیزا یا گاما ری منهدمش میکنه، برای همین برای کار پزشکی و بیولوژی به درد نمیخوره بازم. ولی با AFM میتونین این کار بکنین، با STM میتونین این کار بکنین. STM مشکل دیگه داره برای بیولوژی، بخاطر اینکه بعد فلزی یا یه نوع کوتینگ هدایت هر الکتریکی داشته باشه، ولی اون AFM این مشکل نداره. فقط مثل اینه که نوک انگشتتون رو بذارین رو سر، راه ببرین دستتون، یا خط بریل مثلا دیدین، خط بریل برای نابینایان انگشتتون رو میذارن، حس میکنن بالا پایین بودن سطر رو، میفهمن کدش چیه، خب حروف و الف و اینا، قشنگ میذارن کتاب بخونن با این روش. برای چی؟ برای اینکه نوک انگشتشون حس میکنه بالا پایین شدن های سطر رو. همین فرمول رو در مقیاس بسیار کوچیک میکروسکوپیک که انجام بدیم میشه چی؟ نیروی اتمی. و حالا فکر کنم اینجا بریکی بدیم، بعد میریم وارد اون فازای دیگرش میشیم. و قبل از اینکه به نزدیک پایان برنامه رسیم، میخوام یه وقت کافی بذارم برای اینکه خیلی سوال هست. این آقای به نام شهرام فکر کنم 30 تا سوال کرده.
حتما. پس بریم موزیکی از Pet Shop Boys Always On My Mind رو بشنویم و برگردیم. بسیار. از Pet Shop Boys رو شنیدید. بله. جناب آقای دکتر در خدمتون هستیم. آقای دکتر خسروانی.
بله بله رو میوت بودم. ایشون این گروه از دهه 80 و بسیار کارهای قشنگی دارن. گفتم بذاریم که یه شادی هم تو برنامه داشته باشیم از بله. کار قشنگه. حالا شعر شده دیرکشو بخونین هم قشنگه غیر از موزیکش. خب کجا بودیم؟ این میکروسکوپ زمنان بگم همونجور که قبلا اشاره کردم، این دو نفر در آی بی ام زوریک، شعبه زوریک، روی STM کار میکردن، روی تانلینگ مایکروسکوپی کار میکردن، الکترون تانلینگ مایکروسکوپی. منتها یک سال بعدش همون حدود، همون جریانی که داشت این کار میکرد، گیرد به نظر رسید میتونه این کندلیور رو جوری درست کنه که مستقیما بره تو منطقه تاچ کنه، یعنی بره به چسبه به سد. بعد به نظر رسید خود این باز یه تکنیک دیگه است و جالبه که بدونین برای خود اون STM بهشون نوبل دادن تو چهار سال بعدش. بی نظیره واقعا، این که بهتون میگم سابقه نداره، خیلی محدود کمیته نوبل به این سرعت به کار شما جایزه میده. معمولا 10 سال 20 سال بعدش ممکنه، بعدم بعض وقتا هیچ وقت. ولی این آقایون مثل اون مسئله ابررسانه‌ای بلاوزه تام اتفاق افتاد جایزه‌شون رو دادن، برای اینکه انقدر میدونن این مهمه که نیاز نیست صبر کنن چندین سال دیگه بدونن که این مثلا خوبه یا بده. میدونی این کارهایی که انقدر انقلابیه به سرعت قابل شناساییه که آقا این تکنولوژیمون عوض شد. وقتی همچی چیزی اختراع شد دیگه ما گذشته عوض، وارد یه فاز جدیدی از علم میشیم. خب این اینه دلیل این که اون قضیه لیگا جایزه برد بلافاصله همین بود. سال قبلش امواج گرانشی رو دیتک کردن، سال بعدش یک دو سال بعدش جایزه نوبل گرفتن. چرا؟ برای که شما نه همچین چیزی نبود قبلا، همچین مثل اینه که چشتون باز کردین به یه چیزی جدید و کمیته نوبل هم اینو میفهمه. برای همین هم ایشون این دو نفر جایزه نوبل 86 به اینا تعلق، 4 سال بعد از اختراع STM. ولی قبل از اون همین آقا روی گیرد روی AFM هم کار کرده بود و این اصلا این تکنیکو به وجود آورد. البته این تقریبا 10 سال بعدش کامرشیالایز شد، تقریبا 7-8 سال بعدش. اولین مدلش هم که من شروع به کار کردم تو اوایل 90 بود، ویکو، از کمپانی ویکو. یه چیزی نزدیک بگم مثلا همین سایزی که شما تصویر کردین برای لوگوی برنامه این دفعه. یه چیزی رومیزیه بگم بنزه چی، عین یه میکروسکوپ معمولی، یکم چیزتره، فلزیتر و همچین زمختر به نظر میاد. اپتیک هم به اون صورت نداره، همش چیزای میله است و کندلیور و فلز و این حرفا، خیلی بالکیه به اصطلاح. نزدیک 50,000 دلاره با عزتون، این یعنی که ارزون ترین نوعش این حدوداست. دست دوم شو شاید 30,000 تام بتونین بخرین، ولی خیلی گرونه نسبت به میکروسکوپ معمولی نوری. منتها در مقایسه با کاری که میتونین باش بکنین اصلا هیچ، اصلا مشابه نداره. یعنی شما با هیچ جوری که نمیتونین هیچ دستگاه دیگه این اندازه گیری رو انجام بدین، این تصویر برداری رو. من کارهایی که میکردم اون زمان رو سطوح مکرو تکسچر کار میکردم. یه سطوحی هست، اشاره کردم توی یکی از این برنامه یا نه، شما میتونین یه فلز رو که معمولا میدونیم فلزات خیلی براق و شاینی هن و نور منعکس میکنن، مگر درست شکل سطح رو تغییر بدم با روش میگم مایکرو تکسچرینگ، یعنی چیکار میکنن با آرگون. آرگون میدونی سنگینه، آرگون گاز خونساست منتها سنگینه، از هیلیوم خیلی سنگین تره. اگر من شتابش بدم با پتانسیل الکتریکی میتونم بمبارد بکنم سطح رو، مثل که موشک بارون بکنی یه سطح و همینجور چاله چوله، مثل شهاب سنگ های دیدیم میخور به کره ما، چقدر نقطه نقطه چیز داره، مثل دیمپل میان از زمین، در واقع کریترن، رد انفجارن. خب متئورایت وقتی میخورن به سطح ما چون اتمسفر نداره مستقیما برخورد میکنن با سطح، منفجر میکنن سطح، باعث میشه یه عالم سطوح اختلال اعوجاج تو سطح به وجود بیاد، بشه که سطح صاف باشه. این هم کار ما میتونیم با سطوح فلزی بکنیم. میان چیکار میکنیم؟ آرگون رو تو فشار پایین شتابش میدیم با ولتاژ، منتقلش میکنیم، فوکاسش میکنیم به سمت این سطح فلزی، میکوبیم بهش، منفجر میشه سطح در مقیاس اتمی ها. این باعث میشه سطح صافمون تبدیل بشه سطح بسیار مختل، خیلی زیگزگی، مثل که ارتعاشات مثلا نویز فرض کنین تو امواج. سطح خیلی زاویه های کج و کوله روش به وجود میاد، تصویرش رو باید ببینید تا متوجه حرفم بشین. خیلی سطح اوجاجدار و چیزیه، ناهمواریه. حالا جالبیش چیه؟ فلز همون فلز هنوزم. خب هیچ جور ماده تغییر شیمیایی رو من روش ندادم، درسته؟
درست.
اگر حالا بگم چجوری به نظرتون میاد ببینینش، اون وقت باور نمیکنین من حرف منو. اگر این سطح من به شما بدم تو دستتون بگیرین توی آفتاب، خیال میکنین یه سوراخ به یه حفره است به یه فضای دیگه. میتونین باور کنین حرف شما رو؟ میدونین چرا این غیر عادیه؟ یعنی تا نبینی نمیتونین باور کنین حرفو.
اصلا باور نمیکنین.
آره، هر سطحی، حتی چارکول، حتی زغال رو من در یه زاویه بلیزینگ نگه دارم، منعکس میکنه نور رو. میدونی زغال سمای متاله، شبه فلزیه، تقریبا نیمه فلزیه. کاربن سیستم چیزش هدایت الکتریکی داره. کاربن میدونی زغال برق رد میشه ازش. اینی که سطوح چیزش در حالت بلیزینگ یا زاویه کم بهش نگاه کنین، منعکس میکنه. این آینه زغال میشه روشن روشن، مثل که نور کاملا منعکس میشه از رو سطح زغال. اینم باز عجیبه بدونین، چون زغال خیلی میکنه سیاهه. اون تو زاویه غیر بلیزینگش اونطوریه، تو زاویه خیلی حاد کاملا منعکس میکنه. حالا این ماده که من به شما میگم در هیچ زاویه منعکس نمیکنه نور رو. اینش عجیبه. هیچ چیز جدیدی نیست. اون سطح اگر شیمی بنزیش تو اسید، هیچ چیز نمیمونه، پس نمیمونه. شیر پلاستیک مثلا بگی یا چیز سیاهی بگی توش از نیست. سیاهش به خاطر تأثیر تداخل ناسازگار امواج نوریه، بهش میگن destructive interference. خب این کار باعث میشه که امواج نوری خودشون رو کنسل کنن. یه مثال دیگه بهتون میزنم که حتما اینو دیدین دیگه، اینو نمیشه بگین ندیدیم. عینک وقتی میخرین، اگر زیاد مشکل مالی ندارین، بگین حتما AR coating بهش بدن. میدین چرا؟ AR coating که میدین anti-reflection coating، رو سطح یه لایه اضافه کوت میکنن تو وکیوم، تو خلا یه لایه میذارن روی شیشه لنز عینکتون. این باعث میشه نور انعکاسی حذف میشه. حیرت آور ها، اینی که بهت میگم بازم یه چیز حیرت آور، اگه بخوای فیزیکی بهش فکر کنین یه چیز حیرت آوریه. چرا؟ برای اینکه نور انعکاسی در فاز مخالف هم واقع میشن، برای همین همو کنسل میکنن. این باعث تقویت نور در عبورش میشه. اینم باز قابل شاید درک نباشه اولش. شما چجوری یه چیزی رو از بین میبری، باز میشه تقویت میشه، یه جای دیگهش تقویت میشه. اینو فکر کن. ببین نور از تیغه شیشه لنز شیشه عینکتون عبور میکنه، درست؟ بله. یک بخشش عبور میکنه، یک بخشش منعکس میشه. این اگر چی باشه؟ این اگر شما AR coating نداشته باشید. حالا من AR coating روی سطح خارجیش به سمت بیرونش، من AR coating بهش میدم، نور که میاد عبور میکنه، اون چیزی که عبور میکنه که عبور میکنه، اون چیز منعکس شده با خودش تداخل مزاحم انجام میده، میکشه خودشو، یعنی کنسل میکنه امواج، مثل فاز بالا رفتن و پایین اومدن موج، مثل موج دریا فرض کنید. یه موج میخواد بره بالا، یه موج میخواد بیاد پایین، نتش چیه؟ صفر. خب این میگه که خب این کلاسیکی بهش بخوام فکر کنم، خب میگیم به این چه کار داره؟ اون رفت تو، این اومد بیرون، با هم تداخل کرد. ولی در عمل وقتی محاسبه میکنیم میبینی که این نور که ضد هم عمل کنه، نور داخلی رو تقویت میکنه. این باعث میشه تو شب بهتر ببینیم، درست؟ این یه چیز عجیبه این مثلا. حالا همون خاصیت رو دارم میگم، بستش دارم میدم، این حالت تداخلی کاملا مخرب و روی سطح در هر فرکانسی، چون میدونی نور مرئی، نور خورشید چندین رنگ، پانکروماتیکه، همه رنگا توش هست. خب این سطح چجوریه که میتونه هر رنگی رو با خودش تداخل معکوس انجام بده، خونسا کنه، درجه سیاه‌ترین ماده‌ای که بشر درست کرد تا الان. من داشتم اینو تحلیل میکردم از نظر فیزیکی و اینا تو برای فوق لیسانسم، که چجور میشه تحلیلش کرد به صورت ریاضی که یه مدل بهش بدیم. مدل فرکتالیه این حالت سطح، چون مثلا فیچرهایی داره، مثلا بنزین مثلا بگی چند مایکرون، روی اون دندونا بازم دندونه است، مثل اون سنوفلیک مال کون، اگر خاطرتون باشه سنوفلیکی بهتون گفته بودم که فرکتالیه، هر طول خط رو بگیرین نصف سه قسمت کنین، رو ستاش یه مثلث درست کنین، باز رو اون مثلث ستا بشکنین باز مثلث درست کنین، همین کار رو تکرار کنین، ایتراتیوه. این کار رو که بکنین یه شکلی به وجود میاد به نام سنوفلیک، یا مثل چیز برف، شکل برف. این فرکتاله در هر
این الو الو این AR کوتینگ بیشتر برای عینک‌های طبی استفاده میشه دیگه، درسته؟
برای هر چی میتونید استفاده کنید، برای عینک طبی بیشتر کاربرد داره، به خاطر اینکه کاستماایز شده است برای شما، برای اون چیز لنز، چیز کورکتیو لنزتون که میخواین به اسمش بهتر ببینین. بله. ولی برای خیلی چیزا میتونید AR، مثلا تمام لنزای تلسکوپا، دوربینا، اینا اکثرشون AR کوتینگ دارن. رنگی به نظر میاد از بیرون که بهش نگاه میکنی، یکم حالت کوتینگش رنگی به نظر میاد، دقت کردین؟
اینا اون فوتوکرومیکا نیست که حزب الله یاد می
نه میشن. نه فوتوکرومیک چیزی هست. فوتوکرومیک نور رو کم و زیاد شدن ماورا بنفش باز میشه تاریک بشن یا روشن بشن. چون میری تو آفتاب یه دفعه کدر میشه مثل چشم آفتاب، عینک آفتابی.
درست.
اون به خاطر چیه ماورا بنفشه؟ تو اتومبیلتون دیگه کار نمیکنه، دقت کردین اینو؟
بله بله.
تو اتومبیل که میریم بعد وایزر بزنین رو چشمتون، اون فوتوکرومیک کار نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه شیشه های اتومبیلتون منعکس میکنن ماورا بنفش رو، چیزی نمیاد داخل ماشین. اگر ماشین روباز دارین چرا اون کار میکنه؟ چون همین صورتتون که به چرخونین نور مستقیم وارد لنز دور چشمتون میشه، چیزی میشه شیشه عینکتون میشه اونو تغییر میده. ولی اگه تو ماشینی باشین، اتومبیلی باشین که کلوز، یعنی کاکپیت بسته است، سر باز نیست، اون نور ماورا بنفش چندان زیاد نیست در اتومبیلی که بسته است، چون شیشه هاش منعکس میکنن ماورا بنفش، فقط نور مرئی رد میشه از تو شیشه. خب پس من AR روشن شد یعنی چی؟
بله بله.
هنوز البته میگم بعد روش فکر کنین، چون این مسئله بازم هنوز ملموس نیست که چجوری میشه شما بیرون رو که از بین ببرین چجوری داخل زیاد میشه، این چه ربطی به هم داره؟ این برمیگرده به اون مسائل کوانتومی دوباره. خب این مایکرو تکسچر رو که توضیح دادم، این بهترین روش اندازه‌گیری با اینا با روش اپتیکی نیست، برای اینکه به خاطر اینکه چندین لایه چیز دارن نور رو منعکس اولا نمی‌کنن، همونجور گفتم سیاه‌ترین چیزی هم که بشر تا حالا اختراع کرده، برعکسش هم هست ضمناً، اینو اگه حرارتش بدیم بهترین جرم سیاهیه که بشر اختراع کرده. چون همه فرکانس ها رو تولید میکنه، همین تیکه سیاه فلزی رو که گفتم اگر حرارتش بدین تمام نورهای مرئی رو تولید میکنه، تمام فرکانس ها، مادون قرمز تا ماورا بنفش، اینجوریه. حالا برای دیدن این سطح، این جزئیات سطح، شما بهترین کار اینه که همین میکروسکوپ نیروی اتمی به کار ببرین، برای اینکه این کتلیورش میاد چیکار میکنه؟ روی این سطح حرکت میکنه، تمام بالا پایین شدنها رو میبینین، قشنگ میتونین مانیتور کنین، مپ کنین. من اصلا کارم این بود که مپ کنم، بعد چیز آماریشو به دست بیارم، توضیح اینا رو به دست بیارم که در چه سایزایی هستن و از این حرفا. ولی اول باید تصویر میداشتم تا بتونم کار رو بکنم. تصویرم هم سه‌بعدیه، مثل تصویر میکروسکوپ نیست، من میتونم مپش کنم مثلا پرسپکتیو، همین اینی که مثل که فیلم کارتون فانتاستیک فور، یادتون؟ نه فانتاستیک فور نه، یک چیزی بود مسافرت های خیالی، فانتاستیک جرنی یا چیزی، من بچه بودم اون زمان، زمان قبل انقلاب، زمان خدا بیامرز، یه کارتونی بود، یه انیمیشنی بود، همینجوری بود با یه اشعه ریزشون میکردن، میشود چیزی مثل نقطه، سفینهشون میشود مثل نقطه، خب؟ با اینو مثلا تزریقش میکردن تو بدن یکی، میرفت اون تو. یه فیلمی هم بعدن یه آقای یونفشی معروفیه اونو ساخت تو دهه فکر کنم 90 بود، الان اسمش خاطرم نیست. میدونی راجب چی صحبت میکنم دیگه؟
من بیشتر یادم میاد چیزو، سسامی استریت بود، یکی هم اون قیمه شب بازی مبارک رو یادمه.
نه بابا همین چیزا رو اونام داشت، سسامی استریت هم بود، اینم بود، خلاصش منظورم اینه که ریز این حالت که ریزتون بکنن. خب این تصاویری که بهتون میگم مثل این حالت که شما ریز بشین، مثلا طول ابعادتون بشه مثلا قدتون بشه یه مایکرون، برین رو صد واستین، اون پستی بلندی ها رو مثل که یه مورچه به اون صد داره نگاه میکنه، اونجوری میبینین. این حالته و کاملا سبودی، چون کامپیوتر میتونه همینا رو تو پرسپکتیو بهتون نشون بده و میتونین آماری روش محاسبه انجام بدین از این کارا. anyway حال اون بر اساس چی بود؟ من بیشتر تکنیکم بر اساس نیروی ثابت من کار میکردم، یعنی سعی میکردم که نیروی واندروالسیمو ثابت نگه دارم با تغییر استیجم، اون پایینش پاشنش بالا پایین بشه که بتونم چیز کنم. یه روش های دیگه هم هست، سه جور کلن روش داره این نو میکروسکوپا، یا تماس مستقیم میده میره تو منطقه زیر واندروالسی. واندروالس که میگم نمیدارم دوستان آشنان دیگه، حتما مولکولا یک ذره دیستورشن دارن، اتم ها این دیستورشنشون باعث میشه یک ذره چارج ظاهری نشون بدن. اون چارج ظاهری باعث نیرو میشه. حالا مفهوم چارج ظاهری که بهتون میگم اینه، شما تصور کنید یک کره رو در نظر بگیرین، مرکزش رو بذارین مرکزش یه پروتون مثلا هیدروژن رو فرض کنین، این هیدروژن وسطش هیدروژن اتم هیدروژن یه دونه چی داره، یه پروتون داره وسطش، چارج چیه؟ مثبت. یه اوربیتال کروی اس داره مثل هوا دورش وقتی استیمولیت نشده، اگه تحریکش کنی میره تو پی اون میشه یه چیز دیگه، ولی تو اوربیتال اسش دقیقا یه کره است، یه کره مرکزی مرکزش مثبته، یه حباب منفی هم دورشه، این حباب دورش هم میگیم ابر الکترونی. خب فرض کن یه حباب کروی متقارن منفی، نت از بیرون به این نگاه کنین چی به نظرتون میاد؟ خونسا. چرا؟ برای اینکه یه دونه الکترون داره یه پروتون، هر دوش هم یه چارجن، در اون فاصله ریز هم که اصلا از دور که بهش نگاه کنم نیروی الکتریکی همو خونسا میکنه از بیرون، واضحه دیگه.
زیاد نه ولی یکم بیشتر توضیح بدید بله؟ یکم بیشتر اگه میشه توضیح بدید.
آره ببینم تقارن، فرض کن من چی گفتم، تقارن مطلق دارن. یعنی دقیقاً پروتون وسط این ابره کروی هم که تو فاصله این انگسترومه دقیقا یه حباب الکترونی منفیه، واحد الکترون هم یک واحد الکترون بگیریم میشه 1.6 × 10⁻¹ کولومه، او یکی پروتون هم دقیقا معادل چارج الکترونه 1.6 × 10⁻¹ کولوم، منهای 19 کولوم. خب این دوتا چارج ها این هم هم مثبت و منفی مساوی، در یه فاصله دور که برم چون تقارن مطلق هست من هیچی نمیبینم، میدان الکتریکی که از بیرون ببینم صفره. برای اینه که اتم ها خونسان دیگه، دقیق کردین اتم ها خونسان، اتم ها چارج ندارن، برق ندارن، وقتی دست به چیز میزنین برق نمیگیره تون.
به قول یکی این کولوم که میگی یعنی چه؟
کولوم یک کولوم واحدشه.
واحد چی هستش؟ اینو یکم
برق، واحد برق ساکن، واحد چارج، چارج الکتریکی.
آره
البته مقیاس خیلی بزرگی ها، یک کولوم خیلی زیاده. برق کل کره زمین چقدر فکر کنید که باعث رعد و برق این حرفا میشه؟
نیم کولوم.
1900 کولوم.
خیلی زیاده.
کجا زیاده 1900 کولوم؟ یه چیز ساده بهتون گم، وقتی یه چیزی میزنید تو برق یه آمپر داره برق مصرف میکنه، اتومبیلتون مینیمم وقتی استارت میزنید 50-60 آمپر برق مصرف میکنه، برق باتریتونو. خب هر آمپر میدید چقدره؟ یک کولوم در هر ثانیه است. یعنی من اگر 50 کولومو در 10 ثانیه از ماشین عبور بدم که استارت میخوایم بزنین، حالا 10 ثانیه خیلی زیاده ولی فرض میخوام درشتش کنیم عدد دو، یعنی 500 کولوم برق رد شد از توی کابلای ماشینتون. او میشه تقریبا یه سه چقدر میشه 500؟ یک چهارم برق کل کره زمینه. آره برق ساکن خیلی زیاده، کولوم مقیاس خیلی بزرگه. اگه شما یک کولوم برق یه جا نگه دارین یک چیز بسیار خطرناکیه، عدد اصلا بسیار قولاساییه. به مفهوم دیگرش بخوام توضیح بهتون بدم، وقتی یک کولوم برق دارین یعنی شما نزدیک به 10^19 تا الکترون ذخیره کردین توی چیزی. ببین چقدر انرژی الکتریکی اونجا ذخیره شده، اصلا بی‌نظیره. من فکر نمی‌کنم دستگاه‌های عادیمون بتونن شارژی رو اصلا نگه داره. خازن دقیقاً که خازن نمیشه خیلی بزرگ درست کرد. خازن‌ها دیدین ابعادش بهش میگن مایکروفاراد، نمی‌دونم نانوفاراد، پیکوفاراد یا فاراد. خازنایی که در 10-20 سال اخیر به وجود اومده که بهش میگن اولترا کپاسیتور یا خازنای ابر، ابر خازن. خب اینها در مقیاس فارادن، یعنی یک کولومب، یعنی یک کولومب میتونه بار چارج نگه داره. منتها در چه ولتاژی؟ ولتاژی مسحک، مثلا 4 ولت 5 ولت مثلا، همچی چیزی. اونایشون که مثلا ولتاژ بالاست که برای اتومبیل کاربرد داره، و دوستان بگم حالا اونایی که به مکانیک علاقه دارن، اگر شما پول براتون مهم نیست، من 100% تجویز میکنم یه دونه سوپر کپاسیتور به باتریتون بچسبونین، کیتش هست. این چه خاصیتی داره؟ سوپر کپاسیتور یا همین ابر خازن ها لود باتریتون رو بسیار پایین میاره، به خصوص کولد کرنک، یعنی اگر تو زمستون میخواین استارت بزنین، خواص شیمیایی باتری به هم میریزه تو دمای پایین. میدونی خواص همه چیزای شیمیایی به حرارت بستگی داره، دما که میره پایین همه چی شلوول میشن دیگه، کار نمیکنن. خب تو دمای کانادا که فورگت، اصلا روشن نمیشه. ولی اگر کپاسیتور بذارین، کپاسیتور کاری به دما نداره. اگر کپاسیتور داشته باشین موقع کولد کرنک، خازنه تخلیه میشه توی استارتر. به موتور، به چیزتون فشار نمیاد.
وقت اینو چجوری باید وصل کنن؟ از کجا باید بخرن؟
پارالل، موازی، موازی وصلش میکنی. منتها خازنش مخصوص این کاره، خازنش 5 ولتی نیست. میدونین که اگر الکترونیک آشنا باشین، میدونین که همیشه معمولا یه حدود 60% 70 نه 60% خیلی کنسرواتیو، مثلا بگو 80% کپاسیتی خازنتون ولتاژ بهش میدین، بیشتر بهش نمیدین. مثلا نوشته 10 ولت، من دیگه 8 ولت بیشتر ولتاژ نمیدم. چی میگم؟ یه مارجین میذارین برای ایمنی. مثلا نوشته 16 ولت، 12 ولت تو دیگه بیشتر من نمیرم بالا. وقتی نوشته 16 ولت کپاسیتیه، اینه که برای باتری اتومبیل دیگه 16 ولت مینیممه. من ریکامندیشن من اینه که اولترا کپاسیتور 16 ولت به بالا بگیرین، که خیلی به خصوصا اصلا اون مانیفکتورها اینجوری میسازنش برای اتومبیل، کاربردش تو اتومبیل. برای حتی الکتریک کار هم به درد میخوره. برای چی؟ برای اینکه ماشین الکتریکی وقتی میخواد استارت بزنه، استارت منظورم استارت روشن کردن نیست، میخواد حرکت کنه، مثل موتورهای هایبرید وقتی میخواد حرکت کنه، موتور الکتریکیش فعال میشه، درست؟ موقع حرکت اینرشیال بخواد شروع کنه، تورکی که لازم داره بره تو چرخو خیلی زیاده. از موقعی که دارین تو هایوی میرین خیلی راحته، فقط علیه باد، درگ باد دارین کار میکنین و استکاک تایراتون. ولی موقعی که میخواد تکون بخورین از صفر، خیلی زور باید بزنه موتور تا هولتون بده. خب اگر تو اون لحظه اولترا کپاسیتورتون فعال بشه، باتریتون رو سیو میکنه، باتریتون زودی پلاسیده نمیشه به قول معروف. این تکنیک رو میکنن خیلی از طراحای اتومبیل‌های الکتریکی، یه نوع هایبرید درست میکنن از خازن و باتری. الان هست، این که میگم چیز جدیدی نیست، این کار شده. منتها تو اتومبیل حتی اینترنال کمباستشن هم میتونی این کار بکنین، به خصوص تو شرایط اقلیمی دمای پایین خیلی باتریتون رو سیو میکنه. اصلا باتریتون دیگه خراب نمیشه تقریبا تو مدت خیلی طولانی، معمولا 5 سال کار میکنه. ولی اگر اینجوریش بکنی، اصلا استرس نمیبینه، اون پلیت های سوربیش اصلا اون دندرایت تشکیل نمیشه روش. میدونی که اصلا اشکال باتری های سوربی اینه، روش یه مویایی رشد میکنه، مثل باتری های لیتیوم هم ایرادو داشت، برطرفش کردن. اون موها به هم وصل میشن، در نهایت باعث میشه الکترودتون از داخل شورته، این باعث میشه لیکج داشته باشه، چارجتون رو از دست میده بی خودی، میشه که به بیرون برق بده، داخل داره خودشو مزمحل میکنه. این ایراد رو میتونیم برداریم. حالا بگذاریم، هی از این شاخ به اون شاخ شد، همین سبک آقای شهرام انجام دادم، از صد جور موضوع گفتم. ولی بیشتر به این دلیل این کارو کردم چون مسئله کاربردی رو امروز دوست دارم تاکید کنم. میخوام کاربردی تا میتونم به صورت فشرده بگم که اون دوستانی که علاقه مندن برن دنبال کنن و به کار بگیرن این چیزا رو. همه اینا کاربرداییه که تو زندگی روزمره شما اگه بلد باشین، نوهاو، اگر بدونین این مسئله رو، یه موضوعی براتون حل میشه و بهتر میشه، و خیلی از پولای الکی رو که قبلا قرار بود بدین نمیدین اینجوری. خب برگردیم به موضوع میکروسکوپ نیرو اتمی. گفتم سه گروه هن، یه گروهش این که واقعا دست، یعنی بره به منطقه نیروهای الکترو استاتیکی خود اتم، یکیش اینه که اصلا نزدیک بره ولی نچسبه، همون واندروالسی بمونه. اون همون نیروی ثابتیه که من تست میکردم خودم. این یه خاصیت دیگه هم داره، اینه که باعث میشه اون تیپ دستگاه میکروسکوپتون نشکنه یا خراب نشه زود. اگر خیلی بری نزدیک میماله به سطح، کم کم میسابونش، مفهومه دیگه. اینه گرامافور هم همینجوری باید بعضی وقتا چند نمیدونم دقیقا، من چون هیچ وقت نداشتم استفاده کنم، میسابه بعد هر چند یه خبر بعد هدش رو عوض کنید، درسته نه؟ شما بند. بیشتر تو کار آهنگ
یه سوزن داره میدونم. اون سوزنه رو بعد
میدونم چند وقت بشن وقت عوض میکردی.
من والا به عوض کردن نرسید.
بعد اونا که قدیمی هایی که اون سیستم 45 دور و اینا رو دوست دارن، هنوز هم البته من میشنم از دوستان که میگن صدای به مراتب بهتری داره،
کیفیتش خیلی بهتر از سی دی و
آره، بلکه دیجیتایز شده نیست، واقعا همون صدا رو اون پلیت اومده.
بله واقعا صداش کیفیتش عالیه.
البته یه نکته هم که بازم این نکته ریاضیه، این باید در نظر بگیرین، اون واقعا اون اوجاجا همون اوجاج اون صداها بوده، یعنی تقریب نیست. میدونی در سیستم های دیجیتال ما همه چی رو تقریب میزنیم، هیچی خودش نیست، همه چی رو باید دیجیتایزش کنیم، باید به صورت گسسته در بیارین که بتونین ضبطش کنین روی دستگاه. خود رو دیسکی که میخریم، مثلا سی دی، اگر من میتونستم براتون بایپاسش کنم که مستقیما اون لیزر رو بخونم، صدایی که میشنید مثل مورس به نظر میومد تا صدای موزیک. دقیقاً اینو صداش مثل موزیک نیست اصلا. برای چی؟ برای اینکه باینریه، بر مبنای دوه، یا حفرست یا دشه، یا حفرست یا دشه، یا نو منعکس میکنه یا نمیکنه. این اصلا به صدا کار نداره. چرا به صدا کار نداره؟ برای اینکه دو دامنه بیشتر نداره. صدا میدونی تنوع دامنه داره، دامن بالا پایین میشه، فرکانساش عوض میشه، شدتش زیاد و کم میشه. اینه که اون دوستانی که میگن گرامافون یا همین صفحه 45 اینا بهترن، به این دلیل میگن بهتره. خب این از این قسمت بود. قسمت سومش یه جوری خیلی جالبه، بهش میگن تپینگ، یا همین مثل که بزنین رو سطح به صورت نوسانی، تپ 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 اینجوری، یا تپ دنس دیدیم با پاشون چیز میکنن، میکوبن به زمین یا همچین حالتی. این کارو که بکنین دائما میرین تو منطقه تماس و واندروالسی، نوسان میکنین بین این دوتا. حالا این تکنیکی که بکنین و اون تکنیک چیز، البته دو تا تکنیک ماجولیشن مختلفه، این تپینگ ای ام مثل رادیوتون، رادیو ای ام، اون یکی دیگه نوع نان کانتکت بر اساس ماجولیشن اون کانتیلیور، اون یارو دست همین بازوشه که بالا پایین میشه، اونو فرکانسش شیفت پیدا میکنه، مثل دیاپازون یادتونه یه چیزی بود میکوبیدن بهش صدا میده.
بله بله.
مثل شاخ، مثل چنگاله شکلش.
بله چنگال دو شاخه.
آره دو شاخه، ما بهش میگن تیونینگ فورک، ما تو ایران میگفتیم دیاپازون، اتقام فرانسویشه، کلمه فرانسویش دیا یعنی دوتایی. بگذاریم این چیز نوساناتش مثل حالتی مونه که اینجور بهتون میگم، بخوام مثال بزنم، فکر کنید یه دیاپازون دارم تون شده برای فرکانس میدل مثلا کیبورد 440 هرتز، من اینو که میزنم تون سی میدل رو به من میده، بعد چیکار میکنم؟ میام مثلا نزدیک میارم به سطح آب، یا مثلا تو آب مثلا بزنم. هیچ کار میکنه این 440 هرتز فکر میکنین؟ اصلا اینطور نیست دیگه، شیفت کرد، فرکانسش بم میشه. چرا بم میشه؟ برای اینکه سنگینی اینرشیای آب یا محیط باعث میشه که این دیگه اون رزونانس نکنه تو اون فرکانس، میاد فرکانسش چی میشه؟ پایین میاد.
بله.
صداش بم میشه. همین کار رو با نیروی فور اتمی هم همین کار رو میکنه، وقتی داره ارتعاش میکنه، وقتی به منطقه واندروالسی اتمی نزدیک میشه، مثل اینرشیا و سنگینی میمونه برای اون کانتیلوره، باعث میشه چیکار باشه؟ یواشتر نوسان کنه. این باعث میشه یه شیفت فرکانسی داشته باشه. برای شیفت های فرکانسی روش مثل FM که رادیوی FM حتما شنیدین دیگه، همین فرکانسی ماجولیشن، یه روش خیلی قشنگ هست به نام PLL یا فیز لاک لوپ، یک مدار سیستم الکترونیکه این سیستم که بهتون میگم، میاد چیکار میکنه؟ فاز رو قفل میکنه. فاز رو سعی میکنه اسلاتور محلیش جوری رفتار کنه که با سیگنال ورودی همفاز باشه، در نتیجه فرکانس رو دنبال میکنه. اینو بهش میگن فیز لاک لوپ. این تکنیک رو به کار میبرن، این دوباره اطلاعات میره و کامپیوتر اون تغییر فرکانسی رو تفسیر میکنه به فاصله. چرا؟ چون فاصله به واندروالز فورس ربط داره، هرچی نزدیکتر برین انرژی های بیشتری روی این یارو کانتیلیوره به وجود میاد، درجه سنگینتر بزنیم فرکانسش پایین میاد و برعکس کامپیوتر میتونه تعریف کنه اگر دور بشین فرکانسش که بالا میره یعنی که دور شدین اصلا. اینجوری اینو که مپ میکنین همینجور رج رج دوباره همون برنامه و همون آش و همون کاسه میاد چیکار میکنه، رج رج تصویر درست میکنه و این باعث میشه که چی بشه، یه تصویری از نیروی واندروالسی به وجود میاد. جالبه بدونین این میشه دستکاریش کردین و این چیز ذاتی ماده است واندروالس که گفتم. ها حرف تو حرف اومد یادم رفت ادامه اون حرف اون کره رو بگمتون. این کره همونجور که توضیحتون دادم وقتی قرینه مطلق باشه از بیرون شما هیچی نمیبینین، یعنی میدان الکتریکی نمیبینین چون خونسا شده است. یاد درست گفتم همینو گفتم دیگه؟
بله فکر کنم.
حالا فرض بگیریم من اینو بگیریم با دست غیبی بیاد این کره رو یکم ماساژش بدین، یه ذره کجش کنین، یکم مثلا مثل طالبیش کنین، مثلا یه ذره پشش کنین، اوربیتال الکترونی یکم اینوری بشه، کج بشه.
دست غیبی یعنی چی؟
دست مثلا میخوام بگم یعنی ادنو انحراف بشه.
انحراف بشه.
آره دست غیبی که نداریم.
آقای دست غیب افتادم من شما اینو گفتم.
آره. بعدن هم غیب شد ضمناً اینو تو اون انفجاره. بله بگذاریم. حالا اون چیز دست غیبی که میگم یعنی شما به دلیلی، به دلیل مثلا نیرو میتونه باشه، این دست غیبی که میگم جوک میگم، ولی شما میتونید پرتربش کنی یه جوری. این پرترب که بشه این کره اوربیتالی کروی دقیق قشنگ وسط یکم منحرف شده، یه ذره، نمیگم خیلی مثلا کشش بدی، یه ذره منحرفش کنی، اون پروتونه دیگه اون وسط وسط نیست. تا اینجاش خوبه؟ من حالا بیام از بیرون به این نگاه کنم شما فکر کنید چی میبینم؟ بازم صفر فکر میکنید میبینم؟
نمیدونم چی میبینی؟
نه دیگه نمیبینیم، بلکه قرینه نیست دیگه. در یه جاهایی پروتونه قوی تره، زورش بیشتره، مثبت تر میبینید. در یه جایی که اوربیتال الکترونی چپیده یه طرف پوش کردین به یه طرف، اون سرشو برین میبینی اون سرش منفیه. در نت وقتی به این نگاه کنین یه دایپول به وجود آوردین، یک دو قطبی به وجود اومد. چرا؟ برای اینکه به صورت لحظه‌ای شما اون تقارن رو شکستین، باعث شدین که به صورت موضعی یه جاش بیشتر منفی باشه یه جاش بیشتر مثبت. از بیرون که بهش نگاه میکنین یه دایپوله، یه دو قطبیه، صفر نیست. مثل مولکول هیدروژن چیز مولکول آب، خیال میکنین برای چی اینقدر خوبه، اینقدر شویندگی. این آقای شهرام خیلی راجع به آب علاقه داره بدونه. اینم یه مثال واضحه شد که مولکول آب یک مولکول SP3 هایبرید SP3 است. مولکول چاروچیه.
بله.
عجیبه با اینکه به نظر دو بعدی میاد، میخوام میکنه رو کفه یه جایی میتونه بشینه، اینجور نیست، سه بعدیه. مولکول آب سه بعدیه. مولکول سه بعدی آب یک تتراهیدراله، یعنی یک چاروچی منتظمه. این چاروچی منتظم دو تا بازوش و لنگش رو تصور کنین وصل به هیدروژن هن. میشه یه هیدروژن این ورش یه هیدروژن اون ورش، درسته؟ میگه اون دوتا لنگ های دیگرش چی هن؟ اون دوتا لنگ های دیگرش رو باش میکنین دنگلنگ الکترونز یا الکترون های آویزون یا همجوری تو هوان، نان باند نیستن به چیزی. خب این دنگلنگ اوربیتال ها اوربیتال های پی هن، این دفعه SP3 گفتم. این دوتا اون بالا مثل گوشه های مثل چیز راج چیز مثل این خرگوشه
باکس بانی
دوتا گوش آویزون بالا در نظر بگیرین، دوتا لنگاش پایین با چرخش، بلکه تتراهیدراله چاروچی منتظمه، تو یه صفحه نیستن این دوتا، اون گوشاش توی یه صفحه نیست. مثل دماغتون، نگاه دماغ شما با گوشاتون توی یه صفحه نیست. من یه صفحه از وسط سر یکی رد کنم دماغش توش میفته، گوشاش نمیفته، گوشاش میفته چپ و راست این صفحه، درسته یا نه؟
درست.
یه صفحه رد کنم گوشا رو بگذره دماغ اون ورش میفته، دماغ میفته جلو، پشت کلت رو میفته اون ور صفحه. اینو منظورمه. این دوتا صفحه های اوربیتالی مال آب همین جوری هن. چهار بچه منتظم اون ورش و این ورش هن. حالا این باز میشه چی بشه؟ این خاصیت های پولاریتی که باز میشه شویندگی داره، هایدریشن ایجاد میکنه، نمیدونم میتونه مثل چیز شویندگی ایجاد کنی یا حل کنی یه چیزی رو. به خاطر چی؟ برای اینکه خیلی پولاره، دو قطبی خیلی قویه آب. آب اصلا مشهوره به حالت باند هیدروژنی. برای چی؟ برای اینکه این قطبی بودن بسیار شدیده. یه برش یه اوربیتال منفی و دوتا گوشه آویزون برقی داره، الکترونی داره. اون برش چی داره؟ پروتون داره که چی هن؟ هسته هیدروژن هن. یادتون نره توی باند آیونیک الکترون کپچر میشه، یعنی الکترونتون گرفتن ازتون، کوولن نیست الکترون. اون پروتون ها دیگه اون هیدروژن اونجا نیستن، فقط یه پروتون اونجا. این باعث میشه بسیار شدید قطبی بشه مادتون، یه طرفش کاملا مثبت، یه طرفش کاملا منفیه. حالا مورد واندروالسی ضعیف همینه، یه کره رو وقتی یکم تکونش بدین یه جاش یکم مثبت میشه یه جاش منفی. این یکم چیز میشه، چارج داره. حالا یه ورش مثبت یه ورش منفی. از بیرون من میتونم اینو ببینم. این نیروی اتمی که صحبتش میکنم برای این اساسه. چرا وقتی نزدیک میشه اون یه ذره اختلاف الکتریکی رو حس میکنه. حالا همینا رو گفتم، این بحث چیز نیروی اتمی دیگه تقریبا کامل شد، یعنی هر تجیتلی که لازم بود بهتون گفتم. چند ها جزئیاتی که لازمه بگم که بیشتر با تکنیکیه، سر تیپش، اون نوک تیزش رو چجوری میتونین تو ابعاد اتمی بسازین، به تو اونم میگم چی میشه ساخت. این روش خیلی ساده است. یه روشی تو صنعت نیمه هادی داریم تا کلان شیمی بهش میگن اچینگ، یا روش حل کردنی. من نمیدونم حالا فارسی چی میگین بهش، ولی همین بر اساس حل کردن یه چیزه. من اگر بعضی کریستالا رو در یه زاویه خاصی چیز وقتی توی محلول بذارم که بخواد دیزالوش کنه، یه صفحه های خاصی رو حمله میکنه بهش، یه صفحه های خاصی رو کار نداره بهش. خب این چیز خاصیت شیمیایی ها، یعنی من زور نمیذارم این کار رو بکنم، خودش این شکلا به وجود میاد. نمونهش هم خیلی نمونه ساده بهتون کنم، شما یه سطح فلزی رو من اگر همینجوری زیر میکروسکوپ نگاه کنم به نظر صاف میاد، درست؟ یعنی خرابش کردم، اون تمام حالت کریستالیشو خراب کردم، چون لهش کردم، صابوندمش که برق بزنه. ولی اگر ذات کریستال فلز رو بخواید ببینید، چون میدونید فلزات کریستالن، اینو نمیدونم چند نفر دوستان آشنای دارم با این مثال، فلزات کریستالای اتمی هن، کریستالای هن که یه شبکه متریکسشون، یه شبکه اون هستشونه، مثلا آهن فرض کن، با یک قبار الکترونی دورش همینجور تکون میخورن. خیلی فرق میکنه با کوولن. مثلا نمک که میخورین، نمک کریستال یونی قفل شده است، هیچی تکون نمیخوره، قشنگ این بلوک های سیمانی با هم چسبیدن، اصلا تکون نمیخورن، همینجوری ریجید. فلز اینطوری نیست، فلز یه شبکه هسته‌ای داره، یک الکترون همینجور مثل دود دورش همینجور میگردن. برای اینه که میتونید ماساژش بدین، میتونید مالیبل، میتونید فشارش بدین، شکلش عوض میشه، خمش کنین، ورمش کنین، ورش کنین، نمیبره به راحتی. برای اینکه این داغمن تغییر شکل میده، اون جابجا میشن، اوربیتالام که دور و بر همینجوری میچرخن، برق هم ازش به راحتی رد میشه، چون یه برق بهش برق میدین، از اون ورش برقی میزنه بیرون. باعث که ابر رو یکم فشار دادین و از اون ابر میزنه بیرون. میدونید ما تجسمی بهتون میگم، این تمام چیز ریاضیه این توضیحات، ولی به صورت تجسمی بخواهم فکر کنین، باید دیدگاهتون رو عوض کنین راجع به فلز. وقتی فکر میکنین باید اینجوری فکر کنین راجع به فلز. حالا من فلز رو همونجور که گفتم، فلز معمولی مثلا یه قاشق چنگال رو نگاه کنین، خیلی میکنین صافه، نور رد میشه، چشمتون رو خودتون میبینین تو خود مثل آینه. ولی بخواین دقیقا کریستالش رو ببینین، باید با اسید بشورینش. وقتی با اسید میشورینش چی میشه؟ اون وقت اچ میشه. وقتی اچ میشه میبینی آها، یک زاویه زیر میکروسکوپ میبینی او پر از شبکه است، مثل نباته. مثال مستقیم بهتون بزنم، مثل نبات دیدین چقدر صفحه داره؟
بله.
خب اون همون فلز هم همون شکلیه وقتی بشورینش با اسید. در واقع اسید اون زاویه های کجکولگی رو ور میداره، اون ذات اصلیش، اون کریستال اصلی میزنه بیرون. منتها چون رشدتون به صورت تدریجی نبوده، کنچ کردین و با روش های صنعتی اون فلزو درست کردین، خیلی پالی کریستالایز شده است، یعنی پر از شبکه های کریستالی زاویه های مختلفه. نه به خاطر اینکه کریستال اون شکلیه، به خاطر اینکه شما بد رشدش دادین. اگر من میتونستم فلز رو روش بدم مثلا یک تک کریستال، اصلا از نظر اقتصادی به صرفه نبود، ولی اگر میکردم خیلی محکم میشد، خیلی چیز عجیب غریبی میشد از نظر خواص مکانیکی. خب این صفحه هایی که میبینیم فیل میکنه، مثلا یه چیزی دارین، یه قطعه دارین، یه دفعه فیل میکنه، میبینیم میکروسکوپی همون کرکه به خاطر این بوده اونجا ضعیف بوده، اون نقطه که باز شد اصلا. خب این دلیلش اونه. بلا شما صفحه کریستالی اونجا ضعیف نباشه به راحتی نمیتونید بشکنید، باید به نیروهای اتمی غلبه کنین که کار ساده نیست، ولی به نیروی واندروالسی همیشه میتونین غلبه کنین چون واندروالسی ضعیفه. این دلشونه. حالا این اچین که گفتم بالاخره چی شد؟ یعنی با روش‌های شیمیاییه، یعنی یه چیز رو حل باید بکنین. وقتی حل بکنین معمولا چیکار که میکنن؟ با سیلیکون این کارو میکنن، همون موادی که برای نیمه هادی، برای الکترونیک و آی سی و اینا به کار میبریم. میتونی اچش کنین با اچ اف، معمولا این حل میشه، هیدروژن فلوراید، یه اسید خیلی ویژه است. این اسید شیشه رو هم حل میکنه اگر آشنا باشین، به خاطر اینکه سیلیکاتا پرو سیلیکیت شیشه است. همه شیشه ها که میدونین شیشه چیه؟ اکسید سیلیکونه. فرم کریستالیش که میشه کوارتز، فرم آمورفسش که همین کج کوله است در زاویه های مختلف، همین فرم شیشه است. این خورده میشه به وسیله HF روی اسیده ها، تو پلاستیک نگرش میدارن معمولا. همیشه همه اسیده ها رو معمولا تو شیشه های فلزات، ظرف های شیشه ای نگه میدارن الا HF. HF تو ظرف پلاستیکیه. اینو که حلش که میکنین، اون صفحه ها رو تشکیل میدین به یه فرم معمولا مثل پیرامیدی، مثل هرم مس دیدین نوکش تیزه، چارت وچ اینجور اومده بالا، نوکش تیز شده، همچون حالتی
من.
تیز میشه. اینو که تیزش بکنین میشه در همون ابعاد اتمی. بعد میان چیکارش میکنین؟ بعضی وقتا لازمه که شیمی این کار با بیولوژی هماهنگی داشته باشه. یکی از بهترین مواد طلاست. طلا هیچ واکنشی با شیمیایی نداره، برای همین میتونیم برای کارهای بیولوژیکی تیپ گولد طلا بهش بدین، یا برای درجه سختی میتونین چیز الماس رو شوش بدین. الماس که روش بدین دوامش رو زیاد میکنه، خیلی درجه سختیش میره بالا و این حرفا. یا تانگستان. تانگستان هم بسیار سخته، تانگستان اگر روش بدین بسیار عالیه برای این کار. حالا یک کلک دیگه هست که بسیار بی‌نظیره، اون اینو اینه که سر اینو مغناطیسی کنین. میتونه تصور کنین این نوک این مغناطیسی بشه چی میشه؟ میتونه خواص مغناطیسی سطحتون رو بهتون بده. یعنی فرض کنین یه سطحی مثل نوارای مثلا ویدیوهای بتاماکس یا مثلا VHS.
بله.
من اون نوار رو به شما بدم، میتونین مثلا رد گراموفونی تصویر من رو روش نشون بدین؟ نمیتونین ظاهرن، برای اینکه اون هد دستگاهتون خیلی ریز باشه، مثلا حدود یه میلیمتره اون هد چرخون مال ویدیو. ویدیوهای قدیمی رو میگم، این سیستم های مدرن همشون لیزر هم. الان اون قدیمی دیسکی داشت در زاویه مثلا 20-30 درجه با سرعت میچرخید، معمولا یا 4 تا هد داشت یا 2 تا هد. اون گرونا خوباش 4 هده بودن. این هدا آفستن نسبت به هم دیگه، یعنی یه هد که رج رو میخونه، هد بعدی یه رج دیگر رو میخونه و این 4 تا بغل هم 4 رج رو از رو تیپ در زاویه بسا اوریب میخونن. بعد نوار که همجور حرکت میکنه هی 4 رج دیگر رو میخونن. روشن شد این چجوری کار میکنه؟ این دیویدی های قدیمی، این چه میگم دیویدی، این ویدیو تکس پلیر های قدیمی رو میگم، VHS و این حرف ها. این هده در واقع داره همون کار میکنه، داره میدانه مغناطیسی محلی رو میخونه، منتها دقتش به اندازه عرض خود هده اون دستگاه است. نوارای صوتی که دیگه موسکه، اینقدر هدش بزرگ با چشم دارم میتونیم ببینین زیر چیز، یک چیز مکعب مستطیلی فلزی رنگ رو دیدین، وقتی فشار میدین میخواد تیپو بخونه، یه چیزی میره میچسبه به نوارتون، دو تا رد داره. اون به خاطر اینکه استریوه. قبلی اگه قدیمی رو نگاه کنیم میبینی یه دونه داره یه دونه داره، برای اینکه مانو دیگه، یه دونه سیگنال بیشتر رو تیپتون نیست. دو تا که باشه دو تا لازم داره برای چپ و راست. خب حالا این همون کار رو فکر کن در بعد مثلا نانومتری در مقیاس نزدیک به اتمی من درست کنم با همین AFM من تو سرش مغناطیسی برم پایین چی میبینم؟ اعوجاجات مغناطیسی رو رو سطح هم میبینم. روشن شد؟ این همون کاری که نوارتون میکرد و کاست پلیر و همین دیویدی و چیز همین ویدیو پلیر. منتها اونا خیلی مقیاس بزرگن، این مقیاس بسیار کوچیک. و این بسیار جالب بدونین در مقیاس کوچیک خیلی چیزا اونی نیست که شما میدونین. مثلا چیزای اتفاقات محلی میفته تو مقیاس نانومتری که در مقیاس بزرگ اصلا ما نمیبینیم چیزا رو. انقدر حساسیت باید بالا باشه شما اصلا هیچ روشی ندارین اونو حس کنین. انقدر ریزه و انقدر مقدار نیروها کمه. مثل یه اثر معروفی هست به نام کازیمیر فورس. من یه دفعه این راجب این صحبت کردم به ربط به مسئله کوانتومی یا خلأ چیز نوسانات خلأ. اختلالات خلأ رو نمیم گفته بودم فکر کنم یه زمانی. شما خلأ نگاه کنین، خلأ هیچی نیست فرض میکنین. تو خیال کلاسیک وقتی به خلأ صحبت میکنیم یعنی که همه مواد رو با پمپ کشیدین بیرون، هیچی توی جعبه تصور کن هیچی توش نیست. درسته یا نه؟
بله.
این میگیم خلأ. در کوانتوم مکانیک همچی چیزی اصلا معنی نداره. چرا؟ من همه هوا را بکشم بیرون، هیچی توش نیست، هیچ مولکولی تو این ظرفی که میگم نیست. خود فضا به ماده ضد ماده میتونه تبدیل بشه. اینو چیکارش کنم؟ اینو که نگم میتونم وکیوم کنم، این ربطی نداره به من. همینجوری تو هیچی یه دفعه یه چیزی به وجود میاد و یه ضد چیز، بعد با هم دوباره میچسبن میشن صفر. این محاسبه میشه و مقدارش صفر نیست. اینش عجیبه. مقدارش که صفر خوب میشد وکیوم، همون خلایی که میگیم، ولی متاسفانه و خوشبختانه این صفر نیست. یعنی میتونید محاسبه کنین که احتمال همچی واقعی هست، خیلی زیاد نیست ولی میشه این اتفاق. حالا من اگر این آقای کازیمیر به این نتیجه رسید که اگر من دو تا صفحه رو، صفحه خونسای فلزی رو به هم بیام در نزدیک به نزدیکی هم برسونم، نه به در مقیاس واندروالسی، یعنی نیروهای اتمی در کار نیست اینجا، فقط همون چیز اتفاقات خلأ داره اتفاق میفته. اومد معادلاتی نوشت و تئوری داد که وقتی محاسبه میکنیم میبینیم که داخل این دوتا صفحه یکم مقیده نسبت به فضای عادی. یعنی چی؟ یعنی اگر قرار خلأ بشکنه به ضد ماده و ماده، همون فلکشویشن خلأ، این تو یک مقداری رگوله شده است. چرا؟ بعد مثل جعبه آکوستیک گیتارتون اون تونهای به خصوص رو تولید کنه که به وجود بیاد. نمیتونه هرچی دلش میخواد باشه. برای چی؟ برای اینکه این فاصله مثل فاصله کیبوردتون، مثل فاصله سیم گیتارتون، مثل جعبه باکس گیتارتون، فقط یه فرکانسای رو پیک میکنه، نه هر چیزی رو. درجه تیورایز کرد که آقا این دو تا صفحه بینش فلکچویشن خلأ که پیش میاد مشابه فضای عادی نیست، یکم محدودتره. بلافاصله نتیجه گیری کرد که خب اگه اینطور باشه نسبت فشار متوسط بیرون به داخل زیاده. میتونید تصور کنید چی میگم؟ این باعث میشه که این دو تا صفحه پشت بشن به سمت هم دیگه. چرا؟ مثل گاز. فکر کن این خلأ داره نوسان میکنه، مقدار نوساناتش بیرون بیشتره نه داخل. در نتیجه فشار داخلی به وجود میاد به سمت خودش، باعث کلاپسش میشه. فکر کنید بخواد بچسبونه به همین دوتا رو. نیرو رو محاسبه کردید خیلی کمه، دید به اصلا فایده نداره. این تئوریا که میده به قول معروف همین تئوری خواهد موند. بنکش نمیشه همچین نیروی نمیشه اندازه گیره. مثلا فکر کن در مقیاس ساب نانو نیوتون رو شما نمیتونی اندازه بگیری در دهه 40-50. اون زمان اصلا میکروسکوپش هم نداشتن، چه برسه به اینکه همچین نیروی رو بتونن اندازه بگیرن. خوشبختانه دوره‌ای که ما هستیم این حرفا نیست، ما همینا رو میتونیم اندازه بگیریم. اینو آزمایش کردن دیدن دقیقاً همونی که اون میگفته بوده. اصلا باور نکردنیه. یعنی اگر علامی بود یه نوبل بابت همین بهش میدادن فقط. برای اینکه 560 چقدر نزدیک 60 70 سال قبل اینو پیش بینی کرده بود. و با این AFM به خاطر که نیروهای بسیار ریز رو اندازه میگیره، شما میتونید کاری بکنید همینو به راحتی اندازه بگیرید. نه اون میتونید این سفر رو کنترل کنید چقدر فاصله باشه، بیاریمش تو منطقه واندروالسی یا بکشیمش بیرون. میتونید بگین منطقه‌ای که داره این نیرو اثر میذاره کجاست، حتی در این حد بی‌نظیره واقعا این خاصیتش. یه اثر دیگه‌اش که بگم خیلی جالب کاربردی اینه که عین کاری که مدادتون با کاغذ میکنه که شما میمالینش به سطح که یکم نوکش کنده بشه بماله به کاغذ که ردش بمونه باش مینویسین، همین کار رو با AFM هم میتونیم بکنیم. چرا؟ برای اینکه من اگه تیپ الماسی به کار ببرم میتونم در مقیاس خیلی ریز با کنترل بسیار بالا حکاکی کنم، درسته یا نه؟ این خیلی باید واضح باشه به نظر من این کاربرد، برای اینکه مقیاستون که ریزه، نیروام کنترل شده است، کنترل رستر ایکس و وای تون هم دست خودتونه که به کامپیوتر مثل CNC بهش برنامه میدی، میگی مثلا اسم خودتون رو به خط فارسی در مقیاس میکروسکوپی نانومتری بنویسه اسمتون رو، مثلا این چیزی جوک میتونه این کار بکنه. میتونه مثلا دیفکت هایی به وجود بیاره رو سطح که عمدیه، مثلا شما من میخوام نانو چیز پارتیکلامو توی یه سطح به خصوص بری یه جای به خصوص، بهش میگن کوانتوم دات مثلا، اونو من با این کار میتونم بکنم، یا با اچ، با روش الکترون اچینگ هم میکنن این کارو، ولی با اف هم میشه. یه روش خیلی خیلی جدیدشو بهتون بگم که اینو اکثرا حتی من چک کردم روی حتی ویکی‌پدیا نداره اینو، تا اونجا که به نظر میاد، یعنی این کاربردی که بعد میتونم جدیدتر از ویکی‌پدیاست. یه چیزیه که من با اون گروه اوربان شمپین کار میکنم که استفاده میکنیم، خریدن این قطعه رو به AFMشون چسبوندن، یه چیز اضافه است، یه ماجول اضافه است، به واسه یه دختر هندی هم درست شده، خانم هندی تو برکلی فکر میکنم اینو اختراع کرد، بلافاصله هم زد یه شرکت زدن چون دیدن کارشون میگیره، فوری یه شرکت زدن کاسبی کنن، این اسپینافه به اصطلاح. اومدن چیکار کردن؟ کارشون بسیار جالبه، یعنی اصلا چیزی نیست که شما به راحتی به ذهنت برسه این ایده، یه چیز واقعا باید روش کار کرده باشی بدونی هم چیزی میشه انجام داد. اومدن چیکار کردن؟ به AFMشون یه ماجول بهش اضافه کردن، این ماجول یه مولد RF در منطقه گیگاهرتزیه، یه مایکروویو به اصطلاح، همین مثل مایکروویو اون فرض کنید، میاد با ویو گاید یا لوله مایکروویوی این بیم رو منتقل میکنه به نوک، کجا؟ نوک این AFMشون، این مایکروویو رو میفرسته به سمت چی؟ به سمت سطح اون ماده که دارین تست میکنین، درسته؟
درست.
حالا مایکروویو یک امواج رادیویه، این همون بحثایی که قبلا دفعه قبل کردم، این امواج الکترومغناطیسی با سطح واکنش میدن، واکنششون هم این برق AC شهره مثلا فرض کنین، اون البته فرکانسش 60 هرتز و 50 هرتز، این در گیگاهرتزه، خیلی فرکانس بالاست، ولی مفهوم همونه. مفهومش چیه؟ اینکه شما میتونین تأثیرات الکترومغناطیسی با سطح انجام بدین. حالا تأثیراتی که میکنین چیه؟ یکیش اثر خازنیه، یکیش اثر سلونویدیه، حالت مثل بوبین، مثل سیمپیچ. وقتی به صورت LC این مدار رو بحث کنین، یه خاصیت عجیبی که بهتون میده اینه که اگر توی اون ماده که دارین نگاه میکنین مناطقی باشن که هادی الکتریکی بیشتر باشن یا کمتر باشن، من میبینمش. میتونی تصور کنی چه دقتی رو میگم؟ میتونه توی ماده رو نگاه کنه بگه زیرش چیه. این مایکروویو دیدین برای چاه پیدا کردن آب و این چیزا بهش میگن underground radar system، میاد امواج راداری رو میفرسته به سطح، زیر زمین رو میتونیم ببینیم. Penetrating radar بهش میگن، یا یه سیستم اصلا کلن دیگه است، یه چیز دیگه، مفهوم دیگه است از این AFM که گفتم، دیگه AFM نیست ها، یه چیز جدیدیه. مایکروویو چی بهش میگن؟ رزونانس فلان، حالا اسم اکرونیمشو بهتون میگن، میمز بهش میگن، میمز یه چیزی بهش میگن، یه چیز اضافه است رو AFM تون اضافه میکنین. خب خود AFM رو نساختن، یه چیزی بهش درست کردن که بچسبونیم به AFM تون این قابلیت رو بهش بده، چون همونجور که قبلا گفتم AFM فقط اختشاشات سطحی رو میبینه، این دستگاهی که بهتون میگم میتونه زیر سطح هم ببینه، یعنی زیرش مثلا چی باشه، هادی باشه، عایق باشه، فلان باشه، اینا. اینه که یه قابلیت بسیار عجیب غریبیه که همین جدید اختراع شد. من راجع به مثلا 3-4 سال پیش دارم صحبت میکنم، هنوزم فکر نمیکنم خیلی از این دانشمندا هنوز کاربرد، یعنی اونجوری شدید از این استفاده کنن، چون خیلی تکنیک همچین ساده ای نیست و ما هم که باش کار میکنیم کالیبریشنش خیلی اصلا مثل کابوسه، بخواین کالیبریتش بکنین که مثلا اندازه ها رو تبدیل کنین به اندازه مثل دستگاه اوهمترتون نیست. این بعد یه جوری خیلی میگم مفصل، اصلا نمیخوام وارد اون بحث بشم، خیلی چیز شلوغیه، ولی هست همچین دستگاهی که اختراع شده و هنوزم من فکر میکنم جا داره برای از کسان دیگه بیان ایده های دیگه رو وارد کنن تو این قضیه و بسازن. ولی نهایتش میخوام پیغام پیام این برنامه اینه که یک، مفهوم طول و محدودیت طول و موجی شکسته با روش چی؟ پروبینگ میکروسکوپی، یعنی با روش رج زدن و همینجور حس کردن سطح نقطه به نقطه. این روش برتری مطلق داره به روش اپتیکی، با روش معمولی اپتیک که به طول موج محدودیت داره. حتی حیرت آوره بهتون بگم، من یه دفعه در یک کنفرانس همین کار میکروسکوپی یه گروهی دیدم از اسرائیل، اون زمان اوائلش بود، الان همه جا هست ولی اونا پیشرو بودن، اومده بودن لیزر رو، لیزر حتی قرمز، نه لیزر بگیم مثلا رنگای خیلی بالا هم نه، رنگ قرمز رو اومده بودن تو فیبر نوری ریزش کرده بودن، کرده بودن تو مثلا همون AFM، تو نوک این تیپش نور میده بیرون، خب بشه که مثلا به مالیش به سطح، مثلا همون مال گرامافونه بفکر کنیم، مثلا فیبره رو کجش کردم، نوک تیز فیبره به سمت پایین داره نور قرمز میتابونه، درست؟ تا اینجاش روشنه دیگه، تصویر میکنین تو ذهنتون.
بله.
حالا من اینو را ببرم رو سطح، این نوره هی میخوره به سطح، هی برمیگرده تو لوله همین یارو فیبر نوری. این کارو که بکنم مقدار انعکاسی که از سطح میاد و بدم به کامپیوتر، میتونه دوباره بازم صفحه به وجود بیاره برام، یه تصویر به وجود بیاره. اینو بهش میگن انسام، یعنی نیر فیلد اپتیکال اسکنینگ میکروسکوپی. این تکنیک بسیار حیرت آوره که با نور قرمز شما میتونه ابعاد نانومتری رو ببینید، اصلا خلاف اون قانون چیزه در ظاهرش، خلاف یعنی میاد شما میان قانون رو وایلیت کردین در واقع، قانون طول و موجی رو، ولی این نیست. دلیلی که میتونین با نور قرمز همچی ابعادی رو ببینین، دلیلش اینه که دارین دونه به دونه نقطه نقطه میبینین، همه رو یه دفعه نشونتون نمیده، بعد 10 دقیقه اسکن کنین یه چیزی رو تا تصویر ببینین. منتها مشکل رو برطرف کرد دیگه. این دستگاهش هم بسیار قابل قبول از نظر قیمت، به خاطر اینکه پیچیدگی آنچنانی نداره، یه سیستم راستر داره. راجع به پیزو الکتریک من نمیدونم قبلا صحبت کردم یا نه، پیزو الکتریک موادی هستن که برق که بهشون میدین شکل کریستالیشون یکم تغییر میکنه، طول کریستالیش، طول مفیدشون عوض میشه، این باعث میشه که از بیرون به نظر بیاد که تکون خوردن، خب یعنی خاصیت الکتریکی به مکانیکی تبدیل میکنن، یا برعکس اگر من با انگوش بکوبم روش برق تولید میکنه. مثال بارزش هم فندکاست، فندکای اتمی میگفتن تو ایران، منم حالا چه دلیل به اتم داره، پیزو الکتریکن، وقتی فندک رو میزنی یه جرقه کوچولو توش میبینی میزنه، دقیق کردین؟
بله بله.
اون جرقه رو چجوری میزنه؟ یه فنر داره، یه لود داره، یه گلنگدن داره، اونو که فشار میدین فنر فشرده میشه، بعد تریگرش خلاص میکنه اونو، فنره که ول کرد، فنره جلوش یه دونه یه چیز معمولا براس یا چیز سفت فلزی داره، اینو با سرعت میکوبه رو پیزو الکتریکش، پیزو الکتریک کفشه، اون پایینش یه کریستال پیزو الکتریک داره، این پیزو الکتریکی یه دفعه ایمپکت خیلی شدید باش انجام میده، باعث میشه ولتاژ بسیار غیر عادی بده، ولتاژ معمولا حدود 20 کیلو ولته، باید اینم بدونین ولتاژ خیلی بالاست، متو جریانش اینقدر ضعیفه به بدن خودتون بزنه هیچ احساس نمی‌کنید، فکر می‌کنید که داره ماساژتون میده یا قلقلکتون میده، هیچ خاصیت خطر مثلا از نظر ایمنی خطری نداره چون مقدار جریانش بسیار ناچیزه. خب این پیزو الکتریک پچی شد، همون چیزیه که تو فندکتون به کار میره، همون چیزیه که تو بعضی بلنگوهای خیلی آنچنانی به کار میره، بلنگوهای پیزو الکتریک معروفن، همون چیزیه که تو اکولوکیترها تو زیردریایی به کار میره. من خودم زمانی که تو نظامی بودم تو ایران، من روشن دادم این کریستال رو برای نیرو دریایی سپاه، این کریستال رو روشن میدین که چی بشه؟ برای اکولوکیشن، چون ما میدونیم که چیز بودیم، با امبارگو بود و هیچی به اون نمیدادن، وقتی تو نظامیامون همش یا باید خودشون درست کنن یا باید برن از یه جای دیگه بخرن، دست سومشو بخرن، این بود که ما تو اون گروه که بودم، البته من چیز بودم به صورت وظیفه بودم، من اشتباه فکر نکنیم، من به صورت علاقه ای نرفته بودم اونجا. به اون گفتن شما آقا مجبورین که خدمت کنین اینجا. من گفتم خب تحقیقاتی من کار میکنم، به من این کار رو دادن که جایزم به اون دادن بعدن، چون ما تنها گروهی بودیم که در ایران رشد دادیم این کریستالای پیزو رو. و پیزو میگم این خاصیتی که داره اینه که برقم که بهش میدین تکون میخوره. حالا مگه برق و کنترل شده بهش بدم، تکون خوردنم هم کنترل شده است. یعنی چی؟ من مایکرو مانیپولیتور یا نانو مانیپولیتور میتونم درست کنم. یعنی چیکار کنم؟ مثلا میخوام نوک یه چیزی فقط به اندازه مثلا بگو یه مایکرون جلو بره یا یه مایکرون بیاد پایین. این چه جوری میتونی این کارو بکنی؟ با هیچ روش دستگاهی ما نداریم اینقدر دقیق باشه. با این میتونین این کارو بکنین، چون برقی که بهش میدین میتونی خیلی دقیق کنترل کنین برقی که بهش میدین. این باعث میشه چی بشه؟ این باعث میشه حرکت پیزو بسیار کنترل شده باشه. دقیقا این کاریه که چیکار کردن؟ با AFM کردن. AFM اکثرشون، حتی همه اون گروه ویکو، همشون یک چیز چانکی سیلندری پیزوالکتریکی زیرش داره که دو تا کوادرانتیه، یعنی برای محور اکسش یه زوجه مثل درخت فرض کنین، از دو طرفش من بگیرم با یه کابل شاخهای بالایشو بکشم، درخت خم میشه به چپ یا راست، درسته؟ اگر عمود به این جهت دو تا کابل دیگه بذارم که به شمال یا جنوب بکشم، میشه چهار جهت مختلف. از این طریق کنترل اینا میتونم نوک درخت رو به جهت‌های مختلف تکون بدم، درسته؟ دقیقا این تکنیکه. این همینه که تو این AFM های سنتی یا همین چیزه که الان تو بازاره همش اینجوری کار میکنن. خب من فکر کنم برای امروز راجع به AFM بنزه کافی صحبت کنم. دوستان اگر سوالی داشتن بفرستن. کلن این گروه سکنینگ پروب میکروسکوپی اصلا یک دنیای جدیدیه در سیستم تصویربرداری ریز و آیندهش هنوز رقم نخورده است. یعنی خیلی هنوز تکامل در این رشته خیلی زیاده. اونایی که بخوان علاقه من به این مسئله بشن برن کار کنن، حتما میتونن به راحتی PhD اینا بگیرن و اصلا یه بیزنس خودشون باز کنن. اگر یه چیز خوبی اختراع کنن میتونن یه سیستم خودشون رو درست کنن و اینا. اولین تجربه من در این موردم که جالب بهتون بگم 25 6 سال پیش از چیز که اومده بودم، از ایران اومده بودم، داشتم راجع همین AFM که کار میکردم به اون کمپانی زنگ زدم. خنده داره اینو که بهتون میگم، واسه ببین یعنی چی. زنگ زدم بعد میبینم با یه اکسنت ایرانی بهم جواب میده. سینیور ساینتیستشون هم بود، کسی که بود که درست کرده بود دستگاه رو. گفتم ببینم شما کجایی؟ به نظر لهجت ایرانیه. به نظرم گفت آره بابا من از ایرانم. گفت بعد صحبت کردم اینا، گفت آره بابا من تز دکترام تو اوربان شامپین بوده، بعد رفتم جزء این کمپانی سینیور ساینتیستشون هم براشون اینو درست. گفتم بابا عجب بساط. گفت چی خیال کردی اینجا بگی کباب و فلان که همه بلدن این چیز غذای ایرانی رو همه میدونن، چون همه جا دیگه فراوون شده کبابی همه جا هست و فلان اینا، یه سیستمه یعنی استبلیش شده است. بگی مثلا کباب همه میدونن راجبش، بخاطر اینکه حضور ایرانی ها بالاخره زمان میبره، ولی نهایتاً چیه؟ نهایتاً میدونن دیگه چی به چیه. بالاخره اینقدر آدم ما داریم که تحصیل کرده و پولدار و به قول معروف با کله هستن دیگه، بالاخره تاثیر میذاره. با این هر چقدر میخوان منفی بافی کنن راجع به ایرانی ها، بالاخره اینو نمیتونن این کار کنن. در هر رشته ای من رفتم نگاه کردم شما میبینین هستن، و باعث افتخاره که این همه آدم خوش فکر داریم. خب صحبتی از یعنی چیزی تماسی با تو نگرفتن که بریم؟
نه فعلا نه، اگه لازم باشید لازم نیستش یه موزیکی بشنویم که
بله بله یه موزیک بشنویم
بستگیمون در بره برگردیم.
بله
بریم بشنویم از Pearl Jam Mine. Standing in line, faith and Pearl Jam, I Am Mine. روشن.
بله بسیار عالی. این تا حدودی میتونیم بگیم یه بحث فلسفیه. این لیریکس شو بخونین خیلی جالبه. حالا من پست میکنم قسمت کامنت ها که پشت همه چشما همه متفاوتن. یعنی شما سعی میکنی یک ساختار، یک فساد، یک ظاهر بیرونی حفظ کنی به خاطر یک سری کدای اجتماعی، ولی داخلت چی میگذره خودت دیگه. I'm mine، من مال منم، یه به کسی تعلق ندارم. این خیلی مهمه. منطقه بعضی وقتا بعضی ها فراموش میکنن این نکته رو، برای بقیه دارن زندگی میکنن اون افراد، و باعث تأسفه. چون همونجور که تو این شعرش گفت، میدونم که یه قسمتی داره میگه میدونم که I know I was born and I know that I will die. خب این یه فکته. یعنی همون موقعی که به دنیا اومدی میدونی که میمیری، بعد این فاصله رو میخوای چیکار کنی. این خیلی نکته مهمیه برای هممون که از اوقاتمون درست استفاده کنیم، برای اینکه انتهاش تردید درش نیست، یک فکته، یک واقعیت مطلقه. خب بگذاریم، برگردیم به این کامنت ها. بذاریم یه مختصری آماده سازی بکنم که برای دوستان برای آینده. آقای شهرام ظاهرن دیگه رو بالا دست همه زده، این انقدر سوال داره که ازن من یاد یه داستانی میندازه. نمیدونم حالا خیلی چیز نگیرن، به عنوان مزاح میگم. بچه که بودم یادم با برادرم همش از پدر بزرگ خدا بیامرزم رو رحمتش کنه هی سوال میکردیم این حیوان با اون حیوان کدومشون برنده میشه، مثلا کدوم قوی تر، شیر قوی تر یا ببر قوی تر. بعد انواع اقسام کامبینیشن ها رو سوال میکردیم، مثلا این با اون چی میشه، اون با این چی میشه. میدونی منظرم مهمم تا رودی مفهوم میکنم چی میخوام بگم. شما یه نکته رو باید یادتون نره، علم اصولا علم تجربی برای هدفش ساده سازیه، هدفش دستبندیه، هدفش کاهش واقعیت ها و اطلاعاته. وقتی من فیزیک میخونم به چه دلیل فیزیک کاربرد داره برای من؟ برای این نیست که همه اطلاعات تمام کائنات رو من همه جزئیاتش رو رفتم فهمیدم، نه، برای اینکه ساختارهای پایه‌ای‌ش رو دارم میفهمم. ساختارهای پایی رو که بفهمین همه چی رو تقریبا براتون دستبندی میشه. تمام حرکات کائنات سماوی یه دفعه با قوانین نیوتن قابل توضیحه. خب البته تو یه حدی. ولی منظور این که قبل از اون هیچی ما نمیدونستیم بگیم. کپلر مشاهده کرده بود نمیدونست چی کار بود. بله قانون کپلر این مجذور فاصله چیز مکعب فاصلهش با مجذور مساحتش از این حرفا یه فرموله امپریکال به وجود آورد ولی هیچ دلیلی نداشت برای اون حرفا. بهش میگفتی مثلا چرا خب اینه، میگو چه میدونم. خب یه کسی مثل نیوتن اومد گفت آقا جون بحث بی خودیه این حرفا، این دیتیلاشه. اصل مسئلهش اینه که دوتا جرم به هم وابستگی دارن و به هم نیرو وارد میکنن، نیروشون هم معادل مجذور فاصله است و اینجوری اونجوری شو قانون جاذبه نیوتونی. از اون به بعد از سیبی که میخوره تو سرش یکیه، تا ماهی که تو مدار داره حرکت میکنه یکیه. این هماهنگی و از ساختار یه دفعه چی میشه؟ همه اون شلوغیایی که میبینین رو کلاپس کرد به یک اصل ساده، جاذبه، گرانش. ولی من اگر شما برگردیم قبل نیوتن بگیم ماهه، این ماه داره تو مدار حرکت میکنه، اینو چند نفر به تو مفهوم میتونه میکنه چرا؟ خب چرا مثلا اونوری نمیره، چرا اینوری میره؟ خب این براتون بغرنج اصلا غیر قابل حله. چرا؟ برای اینکه اصلا اصل پایش رو نمیدونین چیه. میخوام نتیجه گیری کنم به جای اینکه شما البته سوال کردن اشکالی نداره، من نمیخوام بگم چرا شما زیاد سوال کردین، ایشون انواع اقسام مثل که یه سوپی از تنوع اقسام ترکیبات ممکنه سوال کرده. خب فقط من بعد 10 ساعت وقت بذارم که جواب بدم، این منطقی نیست. خب ولی منطق مهمتر که ایشون من انتظار دارم از این برنامه استفاده کنه اینه که خودش شروع کنه کاهش بده این شلوغی رو، این شلوغی ذهنی که داره که این سوالا رو کرده. به خاطر چی؟ برای اینکه وقتی شما مثل یه اتاقمونه که همه چیش مرتبه منظمه، یه کتابخونه که همه کتابا سورت شده مرتبه، هر چی می‌خواید فوری میری، بیولوژی می‌خوای یه قسمت، ناول می‌خوای یه قسمت، ساینس فیکشن می‌خوای یه جاسی فلان فلان، اینجوری وقتی ذهنیتتون رو آرام چیز بکنین، تربیت کنین، این شلوغی ذهنی رو نخواهید داشت. چون از ببین از ورزش ایشون سوال کرده، از کائنات سوال کرده، از تکنولوژی سوال کرده، از هوش مصنوعی سوال کرده، مسابقه ورزشی سوال کرده، از حرکت وضعی زمین با جرم خورشید. مثل که من اگه بخوام، من نمیخوام ایشون سایکوآنالیز کنم، ولی خیلی تنوع ذهنی تو اینجوری نمیتونی عمل کنی. بعد اول ساده سازی کنی، اول قبل از اون بعد اطلاعات کافی علمی به دست بیاری که بعد موضوعات برات یکم مفهومتر بشه. چون با این فرم شلوغی که اینجا من میبینم واقعا اگر شب سردرد نگیری خیلی عجیبه برای من. بگه اینجوری بخوای این مسائل همینجوری تو هم فکر کنی بهش، هیچ کدوم اصلا سر در نمیری، اصلا چیز سر درگم، این کلافه مثل بافتنی میخوای ببافی، دیدی اول گله میکنن. برای چی این کارو میکنن؟ برای که منظم باشه، انتنگل نشه. نمیتونین شما کار علمی بکنین اگه بخوای اینجوری به مسائل نگاه کنی. من تو مسائل علمی باید فوکاس داشته باشم، باید تمرکز بدم، باید ذهنمو متمرکز کنم روی یه مسئله ریز، اونو حل کنم برم مسئله بعدی، نمیتونم همه رو با هم حل کنم. درسته؟
درست.
اینم این تنوع فکری اشکالی نداره بخواین برای خودتون چیز کنین، ولی بخواین حل کنین مسائل رو فقط تنوع نباشه، باید فوکاس کنین. مثلا میری وارد ورزش میشی، بعد بشینی فکر کنی رو اون. خب مثلا میگه ورزش، خیلی خوب مسائل علمی هایدرودینامیک حل شده با کامپیوتر، من دم به ساعت دائما این کارو میکنم، همه میتونن این کارو بکنن، برنامه‌شو داشته باشین، یه مدل فلوید داینامیک بر اساس نویر استوکس حل میکنه، برای شنا حلش کردن اون آقای فیلیپس که دیدین با کلک همه اونا رو یاد گرفته بود، مدل سازی بدنشو کرده بودن، اون لباس مخصوص هم تنش کرد، اون لباس درگ و پایین میاره. من همین رو خب میتونم توضیح بدم، منتها بعد خودتون یه مقداری انرژی به خرج بدین. اگر واقعا کنجکاویتون بر اساس یک چیز پشتی دیگه است، یعنی واقعا ضروریه براتون، برین کندوکاش کنین، پیدا کنین مسائل رو. منتها به عنوان اینکه اینجای مسائل رو از میگم از کوه و زمین و زمان و نجوم و اینا رو تو یه جا مطرح کنین، این نمیدونم هدف چیه اینجا، میخواین منو تست کنین یا میخواین نمیدونم خیلی اطلاعات کاملا بی ربط که با هم هیچ گونه ارتباطی ندارن و اینجا بریزیم اینجا، این کاربردی نداره به نظر من. اینو که میگمتون درسته، انتقاد دارم میکنم، ولی نمیگم به عنوان سوال کردن، من انتقادی ندارم به سوالتون، از نوع سوال کردنتون من مشکل دارم. برای اینکه اولا که یک سری کامنتای وسطش دادین که نشون میده مثلا یه مقداری آشنایی با بعضی چیزا به صورت ناقص دارین و اونو به عنوان تئوری مطرح کردین، این کار غلطه. شما تا درجه از اون آگاهی مطلب نرسیدین که میدونین چی در راجب چی دارین صحبت میکنین، نمیتونین نظر بدین. اینم گفتمتون قبلا، دموکراسی نیست علم. خوشتون میاد نمیاد به من ربطی نداره، علم دموکراسی نیست. شما ادعای توضیحی که نظر من اینه نداریم ما تو علم. اگر نظر دارین بر اساس شما بعد اول مستر اون علم باشین بعد نظر بدین. خب اگر نه اصلا شما نظری ندارین، فعلا باید بریم مطالب بخونین بعد ببینیم چی نظر چیه. بعد مسئله سودو ساینس رو با ساینس قاطی کردن خیلی خطرناکه. راجب این که آب مثلا هوشمندی داره یا نه، خب ببین من اینو عکس العمل من با این سوال من فقط عصبانی میکنه این حرف. و وقتی این حرفو میشنم من بهتر جواب هیچی ندم. خب اینه که خودتون یه مقداری بعد نمیگم سانسور کنین خودتون، اصلا این منظور من این نیست. من میگم اول کامون سنس رو فکر کنین، چک کنین اول، بعد بیان یه چیزی.
میگن وقتی که دستشویی میرید به قوه جاذبه زمین اتکا نکنید، یه فشاری هم خودتون بدید
مثلا.
تقریبا اینجوری هم میشه توضیح
مثلا دا. بله این آخه ببین من میگم که من الان نمیخوام انگیزه منفی رو بگم، شاید اینشون میخواد فقط وقت منو بگیره الکی. خب بعد اون انگیزم میتونه باشه، ولی من اصلا اونم نمیگم، میگم نه انگیزه واقعا مثبت و کاملا آنست خواسته سوال کنه، ولی این شلوغی ذهن رو من چی بگم؟ شما باید مسئله تو روشن کنی، چی مشکلت چیه؟ یه چیزی رو میخواد بدونی برو روش مطالعه کن، بعد مسئله رو کند و کاش کن ببین چی. مثلا نوشته ایشون میشه مثلا با مایکروویو خونتون رو گرم کنین. خب بله که میشه، ولی چرا این کارو من بکنم؟ روش انتروپیک میدونین که حرارت 100% راندمان حرارتی 100% نیاز به راندمان نداره. شما نمیدونم اینو دوستان میدونن یا نه، انتروپی رو میتونین زیاد کنین، همیشه این ماکسیمومه، این مشکلی نداریم. طبیعت همیشه به اون سمت میره. من وقتی بخوام خارج از اون باشم نیاز به تکنیکی دارم، مثل هیت پامپ. هیت پامپ میدونین راندمان چقدره؟ حدود 300%. شما برو یه اتومبیل درست کن برای من 300% راندمانش باشه، میتونین؟ نمیتونین. چرا؟ به خاطر اینکه انتروپی موافق کار مکانیکی نیست، همیشه باید لیک بکنه به کولد رزروایرتون، از اگزوزتون بزنه بیرون دود. اگر دودتون به دمای عادی برسه که نمیزنه بیرون دیگه، موتور کار نمیکنه. در نتیجه همیشه پرت حرارتی دارین، ولی وقتی میخواین یه چیزو گرم کنین پرت حرارتیتون همون گرم کردنه، همون فانکشنیه که دنبالشین. در نتیجه 100% که گیونه، یعنی من یه المانو بزنم به برق داغ میشه هیت میده. خب این 100% راندمانش، راندمان دیگه نداره، نور که نمیده، فقط حرارت میده. منتها من وقتی هیت پامپ بهش بچسبونم، اونایی که زرنگن اینو میدونن، یه خرج اضافه است ولی کمک میکنه به مصرف سوختتون. هیت پامپ حرارت هوای سرد رو میگیره میده به داخل خونه. میتونی تصور کنی چی میگم؟ اصلا خنده داره این حرف. حرارت هوای سرد بیرون رو میده به داخل خونتون. شما فوری میگین خب مگه بیرون حرارت داره، هوا سرده. هوا سرد نسبت به چی؟ نسبت به بدن 98 درجه 37 درجه شما. اگر من اونو به دمای منهای 50 درجه سانتیگراد برسونم، هوای بیرون گرمه، نه هوای اون داخل اون فریانم که توی لوله ها میره، درسته یا نه؟ درنج یک گرادیان حرارتی بین هوای بیرون هست با لوله های هیت اکسچنجر اون هیت پامپتون. درنج هوا انرژی هوا رو جذب میکنه، هوای پسماندش هوای خنک‌تره از هوای بیرون. درنج اون فنش دیدیم بیرون یه فن دارن هیت پامپ ها، اون فنه هوای خیلی سرد رو میزنه بیرون، داره هوای جوس هوا رو میگیره میده به داخل خونه. این معاورا چیز اون حرارت 100%، این 300% راندمان داره. بنابراین از این بهتر شما میخواین چیکار کنین؟ با مایکروویو داغش کنین؟ با مایکروویو اولا آلودگی رادیویی دارین، یک، برای اینه که مایکروویو جلوش اون شیلدو دارن که شما آلوده نشین، یه تومور از چپ و راستتون نزنه بیرون. یکی دیگرش اینه که انرژی تبدیلی الکتریکی به مایکروویو بالا نیست راندمانش. اون مگنترونی که میبینین مایکروویو تولید میکنه راندمان داره، انرژی رو که بهش میدی همون انرژی بهتون پس نمیده، کمتره، تلفات دارین. خب بنابراین اینجور سوالا رو نیاز نبود که من توضیح بدم، خودتون که فکر کنین متوجه میشین که این درسته. و اصولا میخوام اینو بیشتر تاکید کنم، در هدفتون از علم تجربی این نباشه که تعداد حالتهای زیادی بی‌نهایت، کامبینیشن‌های زیادی رو یاد بگیرین. این نباید هدفتون باشه. هدفتون این باشه باید اون ساختارهای پایه رو یاد بگیرین. چرا این اصول پایه چیه؟ چرا این اینجوری رفتار میکنه؟ اینی که فهمیدین بقیه چی مثل تک 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 مثل بغل هم جذب میشن، مثل پازل همه به هم میچسبن، درست جا میخورن تو هم دیگه. من افهمو چرا اینجوری بهتون توضیح دادم، برای اینکه با اون چیزی که ملموسه براتون مفهوم بشه، و اتوماتیک من بهتون بگم STM بگم NSAM بگم انواع اقسام مدل های دیگه پروب مایکروسکوپی بهتون توضیح دادم، فوری میفهمین چی میگم. برای چی؟ برای که ساختارشو من بهتون توضیح دادم، نیاز نیست که هر جزئیاتی رو بهتون بگم. خب دلیلش اینه چیز پایه‌ای مهمه، اون چیزای جزئیات رو خوب بعد بریم بخونی. هر کسی به وقت خودش به علاقه خودش میره تنظیم میکنه رو اون موضوع. نمیتونین در همه جاها باشین و همه کارا بکنین، نمیتونین، وقت ندارین، نه عمر کافی دارین، نه وقت کافی دارین، نه مغز کافی دارین برای این کار. برای اینکه ما اینترنت چقدر کاربرد داره دیگه، چون تمام نالج و انسانیت، هر چی در کاسموس انسانی فکر کنین رو اینترنت ما میچپونیم. برای چی؟ برای اینکه یک جانشینی باشه برای ظرفیت محدود خودمون. خب هوش مصنوعی به چه دلیل رشد خواهد کرد در ماورای اینی که الان امروز داریم؟ به همین دلیل، برای اینکه ما کافی نیستیم، ادکوئت نیستیم دیگه. ما در یه دورانی الان زندگی میکنیم که انفجار اطلاعاتی هست. شما اگر هر ثانیه هر 24 ساعت هم مصرف کنین، نمیتونین به یک صدومش هم بتونین سر در بیارین، برای چه وقت کافی ندارین. ولی وقتی تمرکز بکنین یه موضوع خاص در یک مقطع زمانی خاص که کاربرد براتون داره، رو هر چیزی هم کنجکاوی کردن یک نوع اکونومی ضعیفه. چرا؟ برای اینکه من مثل قضیه چیز نمام گفتامتون یا نه این آقای ساسکن خیلی حرفای قشنگ میزنه بعض وقت تو این کنفرانسش، گفت ببینید یه شیر رو نگاه کنین، وقتی اون گزله میدوه خب دنبالش میره، درسته؟
بله.
شیر، این شیر به نظر ایشون و به نظر من در تایید حرف ایشون میگم که این فیزیک نیوتونی رو میدونه در عمل. چرا؟ میگفت که اگر به ویدیوها نگاه کنیم میبینی که اگر گزله یک انحرافی حرکت عجیبی بکنه مسیر مستقیمو نره، درسته؟ شیره یه دفعه به جای که جهتش عوض کنه دنبالش بره وامیسته، فراموش میگه برو بابا بیکاره. میدونی چرا این کارو میکنه؟ تو مغزش یه محاسبه ساده انجام میده، میبینه آیا اصلا میصرف انرژیتیکی، میصرف من دنبال این برم دیگه یا نه، چون زاویهش عوض کرد. اون کینتیک من 400 کیلو حیوانم، اون 100 کیلو مثلا گزله، اون میتونه تا یه ساعت دیگه هم بدوه. من آیا درست منطقی برای من این همه جول مصرف کنم که مثلا میخوام 100 جول گوشت بخورم؟ منطقی نیست برای من. ببین اینو شک نکنه، این منطقو دارن. چرا؟ برای بقایشون باید این کارو بکنن. تو مقیاس طبیعی چیزی به نام کامرس به مفهوم پول نداریم، چیزی که داریم به مفهوم انرژیه، همه چی بر اساس انرژی. خیلی ها ادعا میکنن در آینده نه چندان دور اقتصاد جهانی به اقتصاد انرژیک تبدیل میشه، یعنی هر واحد پولی رو میخوایم مقایسه کنیم بر اساس جول تعریف میکنی، نه بر اساس پول، مثلا بگی دلار مثلا فلانی حرفا.
یعنی تازه دوباره به اصل حیوانیمون برمیگردیم.
به اصل پایه. بله، برای اینکه حیوانات در سیستم طبیعت تنها چیزی که حرف مطلق رو میزنه انرژیه. مگه حال انرژیم نگاه کن، مقداری که انرژی دارم هاردی، بگو مثلا ای یک، اگر اینو بخورم، این حیوانه رو بخورم، نشم ای دو که ای دو بزرگتر از ای یکه، من تلف کردم حرارتو، انرژیمو هدر دادم. ای دو باید همیشه بیشتر از ای یکم باشه که نتش یه چیز بسرفه بهم، مثل سود که میگی مثلا یه چیزو میخری میفروشی، ارزونتر که نمیفروشی که، گرونتر همیشه میفروشی. به چه دلیل؟ من میخوام نت اضافه بشه بهت، درسته؟ تو اقتصاد انرژتیک هم همین جوری هستی. وقتی شیره منصرف میشه میگه ببین من یه ویستی کردم که اینقدر دویدم، دیگه بیشتر ندوام، خرابش نکنم دیگه، بیشتر هرچی از دستم بره از کفم منفیه رفته. اون شانسش رو تست کرد، شانس رو دید نگرفت، ولش کن دیگه. یه وقت هم شانسش میخوره اون گزله مریضه، یه جاش کجه فلانه، بیسار نمیدوه دیگه، زوری پاش در میره یا چیزی، اوه آفرین لاکی می اون روز it's your lucky day، این اصطلاحه. خب میخوره. اینه که تعادل طبیعت به این دلیله، نه به خاطر این که ما یه چیز همجوری در هم بر هم با هم مخلوط میکنیم، نه اینجوری نیست. شما انرژیتون رو باید خیلی دقیق مصرف کنید، انرژی روانیتون هم همینطور. بعضی وقتا من قدیم یادمه، حالا اینم حرف باز دایگرس میکنیم، یادمه تو هر بحثی که شرکت میکردم من همونو جدی بحث میکردم، درسته؟
درست.
یه زمانی مثلا تو دانشگاه و اینا، تو ایرانم میگم بحث میکردم، تو اینجام تا یه مدتی ادامه دادم همون طرز فکر رو. بعد هی که سنم بالا طرف به این از جرسم نه این اشتباست، چرا؟ من نهایتا چی از این بحث دریافت میکنم؟ انرژیتیکش چیه؟ من آیا چیزی به نفعم میشه؟ مثلا هی جر و بحث کنم روی مسئله، حالا طرف اگر حرف منطقی میزنه که خب باید تو تایید کنی اونو، اگر تو حرف منطقی میزنی اون تایید نمیکنه دیگه کشش نده دیگه، مثلا قضیه شیره است، ولش کن بابا، نمیخواد بدونه ندونه. ما زور نمیزنیم کسی رو، ما مجبور نمیکنیم بقیه بفهمن یه چیزی رو، درست؟ این بعد این فهم، این فهم آدم به دست بیاره که ببین بعضی چیزا زوری نیست. از یه نقطه به بعد شما سعی تو کردی که ولش کن، اقتصادی نیست برای تو که انرژی تو بیشتر حرام کنی، نه که اون کاربرد و چیز راندمانت میاد پایین، چون مثلا میتونی اون انرژی برای کار مثبت بذاری که به خودت یه چیز اضافه بشه، یه چیزی رو بری یاد بگیری، یه کاری رو بکنی. اینی که خیلی من مراقب این مسئله‌ام الان، چون این کار علمی اصولا جر و بحثیه، اینم بهتون بگم، چون نظر شما با پیراتون اونه که مشابه خودتون هستن جر و بحث میکنن، این میگه نه اونجوری، این میگه اونوریه، شما چیز اختراع کردی، حتی خیلی کنجکاو چیز میکنن و منفی بافی میکنن اینا. حتی افراد تاپی مثل ادیسون، چیز مثل تسلا، چقدر باید زور میزد که بحثاش رو ثابت کنه به بقیه. اون الان ما میدونیم اون کی بوده، اون چه قولی بوده، اون زمان که اونجوری درزنش میگفت این یه سربیه غریبه، ایمیگرنت، بغمز ترامپ، ایمیگرنت ها همشون یا جانی هن یا فلان. حالا من به اون در سیاسی نمیخوام برم بزنم، ولی عجوبه است یارو، حالا از هر کشوری اومده. خب اون روزی که اومده که نمیان تحویلش بگیرن، بعدها بعد 50 سال بعد از که مرده کمپانی درست کردیم به اسم تسلا، اون زمانی که بودش که کسی اونجوری چیز نمیکرد که. البته یه دوره خیلی رو اومد، ولی بعد باز دوباره رفت تو مثلا تاریخ و کسی بهش توجه نمیکرد. anyway میخوام بگم سعی کنین با این انرژیتون خیلی محتاطانه برخورد کنین و روی هر موضوعی اینقدر پراکنده نباشین و تمرکز کنین رو مسائل. این باعث میشه که کاربرد چیز راندومانتون بره بالا و واقعا چیز یاد بگیرین. هدف این برنامه برای یادگیریه دیگه، ما چیزی که فکر نمی‌کنم هدف دیگه از این برنامه داشتیم تا الان و امیدوارم که این مسیج رو به مفهوم درستش برداشت کنیم. من به خاطر انتقاد که میگم، انتقاد بعضی وقتا باید انتقاد سازندم انجام داد، بدون انتقاد همش چاخ سلامتی کنیم و هی تحویل بگیریم، اما اونم میشه، ولی برای من چندان ارزشی نداره، من انتظارم ندارم ضمناً اینقدر مثلا حرفای خیلی چیز بقول معروف هندونه زیر بغلم بذارین، این فایده نداره، این چیز ارزش آنچنانی برای من نداره. اگر اون عمق مطلبو که میگیرین برای من ارزش داره و یه چیز بهتون اضافه میشه، همون مهمه، بقیش بی خود دیگه. و حرف آخرم هم بذار یک غیر از ایشون برم یکی دیگر هم چیز کنم، چون خیلی اینم یکی مورد بدجوریه که من نمیدونستم واقعا چجوری عکسالا من نشون بدم. کپاژن اصطلاحیه که ایشون به کار برده، کشفی، آقای کشفی یا خانم کشفی. کپاژن برید نگاه کنین، حتی یه سایتی من پیدا کردم، یا آقای آخوندی توضیح میده کپاژن، میگم آخون به این کارا چی کار داره اصلا، یعنی چی این، چه حرفی، حالا چیه؟ میگه که برق توی زمین، یه برقی که برای خودش ول میگرده، ما چرا استفادهش نکنیم؟ فلسفه اصلا من نمیدونم این از کجاشون در میارن این حرفا رو. برق برای خودش ول میگرده یعنی چی اصلا؟ ببین وقتی این سوالو من میبینم، میبینم که بعضی وقتا باز تاسفه برام، برای اینکه فکر میکنم که آها این برنامه من چندان مفید نبوده ظاهرا، برای اینکه کسی که این حرفو مطرح میکنه ظاهرا هیچی از مسئله برق نمیدونه خب، و اینو برای خودش سوال میدونه، یعنی که نمیتونه خودش به صورت خیلی انتقادی بگه آقا این جفنگیات تو من چی مزخرفه بندازش بیرون. خودتون باید این کارو کنید نه من. میدونی این برنامه رو که گوش بدیم باید به اون درجه ای از حالت انتقادی و critical thinking به اصطلاح به اون چیز فکر انتقادی برسین که خودتون اینو بگین چرت و پرته. چرا من نباید بگم برق ویل میگرده؟ یعنی چی برق ویل میگرده تو زمین؟ بعد شما خواه هارنسش کنین، بعد دستگاه ملکی روی یوتیوب میذارن و میبینن کار میکنه مثلا برق میده، اون چیزش باتری داره بابا جون. این جوکا اصلا یک چیز خلاصه خیلی تاسف‌باریه که همچی چیزی رو من میبینم. و یه مورد خوبی بود بذار اونم بگم، چون از همینا یکم حالت منفی بود ولی یه مورد خوبم من دیدم. بذار چک کنم اینا کدومش بوده. بگذاریم، من نمیدونم آرتین اون گفتم یا دیگه در حالت، چون من دوست دارم با احترام جواب بدم، نمیخوام حالت احساس کنن که من مثلا میخوام توهین‌آمیز حرف زدم یا خجالت بدم کسی، اصلا هدفم این نیست. ولی واقعا وقتی مسئله مثل دکتر میدین میگه فلان چیز رو نخور، شما خوردین، من چی بگم دیگه؟ میدونی چی میگم؟ من اون حالت رو الان احساس میکنم که بعضی وقتا باید بگم این چیزا رو، یعنی هر سوالی میتونه، سوال اصلا کنه، سوال کردن درسته ولی اینکه هر سوالی بکنین، هر موضوع نامفهومی رو بیان کنین به عنوان چیز شپ علمی بعد به صورت علمی بگیم، این خیلی کار زشتیه. من نمیدونم حالا در شاید اخلاقیات من این کار زشتیه، حالا شاید در بعضی فرهنگ ها یا اخلاق این مسئله مشکلی نداره که آدم هر چی بگه، ولی کاپاژن یکی از این نمونه های دیگه است که بهتون گفتم اینو برین نگاه کنین ببینین مثلا بحثش چیه. بعد اون وبسایت ها آخونده میگم توضیح میده اینو، میگم ای داد بیداد آخوند اینو توضیح میده، آخوند به این چیزا چیکار داره؟
شما باید اینو بدونید که آخوندا از سیر ترشی انداختن تا موشک هوا کردن بلدن.
وبسایت در ازن راجع به کاپاژن من اصلا شاخ در آوردم، میگم یعنی چی؟ من مثل خیلی از قول مرو تو ابرقو بودم، مثل که این مثلا هیچ پرتم از مجا تو البکرکی بودم مثلا یه اصطلاح اینجا هست، این نیست. بعد نگاه میکنم میبینم چی پرت و پلاهایی رو به هم میبافن که اصلا مثلا عصبانی میکنه، من اصلا چیز نمیشم، حالت تاثیر چیز میذاره رو، منفی میذاره، برای اینکه میبینم بابا یه نفر چطور میتونه به خودش اجازه بده اینو بیاد وبسایت تشکیل بده، وقت و انرژی بذاره وبسایت درست کنه، بعد بیاد اینو به عنوان علم جا بزنه. من اینو مشکلمه. خب در هر صورت الان اون سوال رو من متاسفانه نمیتونم اینو الان تو هیجان این صحبتام، ولی اگر دیدم روی چیز میذارم روی این آقای مهیار دهلوی نوشته نیروی 98 ما میتونیم دلیل افتادن سیر جاذبه دست گرانشی رو پیدا کنیم. این خب من بین الکترومغناطیس مستقیم و غیر مستقیم وجود داره، میشه توضیح ساده‌تر که نظری ریسمان بدین؟ آخه ببین من چی بگم این روز نمیدونم به چه دلیل این برنامه اینجوری مثل آش شل قلمکار همه چی توش داره. بله خب بگذاریم، من فکر کنم حالا برای
به پایان برنامه هم رسیدیم برای امروز.
بله بسیار خوب،
فکر کنم که همینقدر کافی باشه، واقعا خسته نباشی.
متشکرم.
و تا یک ماه دیگه که آخرین یک شنبه ماه هست در خدمتتون خواهیم بود. به شما بدرود میگم و ممنونم از همه اطلاعاتی که دادید.
بدرود. روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر. بدرود. Thank you.
see.